دوست گرامی سلام، تبریک و درود بر شما که در حال یادگیری و آموزش هستید. قدم اول یادگیری و دریافت آموزش های سالم، ارزشمند و موفقیت آمیز است. از آنجایی که ما برای تهیه این محصولات آموزشی متحمل زحمت و هزینه بسیار شده ایم، از شما دوست ارزشمند درخواست می‌کنیم ارزش کار را حفظ کرده و این محصولات را فقط خودتان استفاده کنید و همچنین از کپی و انتشار آنها جداً خودداری فرمایید. گروه آموزشی خودآگاهی خلعتبری هیچ گونه رضایتی از کپی و استفاده غیر مجاز محصولات ندارد و استفاده آنها حرام است. چنانچه بهای محصول را پرداخت نکرده اید، جهت تهیه و پرداخت بهای محصول اصلی به شماره 0936-880-4945 یا از طریق سایت amirkhalatbari.com اقدام نمایید و با این کار ما را در ادامه روند تولید محصولات آموزشی یاری نمایید.
سلام دوستای عزیز، بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. جلسه 11 دوره دوم دوره علم ثروت که در خدمتون هستیم، ایشالله که به امید خدا یک جلسه خیلی خوبی رو برگزار کنیم با همدیگه که بتونیم ازش نتیجه خوب بگیریم. و خدمت رو عرض کنم که توی این بخش خیلی از آدم ها دنبال اینن که برن تو دوره های مدیتیشن، برن یه سری چیزهای به این صورت رو یاد بگیرن، با سکوت کردن، با تمرکز کردن به یه جایی برسن که بر خودشون ناظر بشن. اما من حالا روشم یه ذره فرق میکنه. خیلی فکر میکنم که بهتر این شکلیه که الان از نظر من بهتر این شکلیه که ما بیایم یه کاری بکنیم، بیایم خودمون رو کامل برای خودمون توضیح بدیم، بعد این توضیح باعث میشه من از اون خود ذهنی که فکر میکنم هستم و دارم زندگیش میکنم جدا بشم. اون خود ذهنی هم برای من این شکلیه که من حالا ریشهشو بهتون میگم که از کجا ما خودمون رو ذهن دیدیم و این آگاهی رو نداشتیم که چجوری من از این ذهن جدا بشم و بفهمم که فقط در اون صورته که من میتونم زندگی جدیدی رو برای خودم دوباره بیافرینم. من یه جایی توضیح داده بودم که هر چیزی تو این دنیا یه حقیقتی داره، یه واقعیتی داره. حقیقت خودمون رو اول بفهمیم، بعد اینجوری احساس ارزش بیشتری میکنیم. اگر من بفهمم حقیقتم چیه، بعد بفهمم واقعیتی که در مورد خودم و دنیام پذیرفتم چیه، این فاصله بین این حقیقت و واقعیت به من چه کمک میکنه؟ کمک میکنه که من بتونم دوباره چون من در حقیقت آفریننده هستم، آفرینش میکنم زندگیم رو، اون چیزی که دلم میخواد رو میتونم بیافرینم. اما در واقعیت پذیرفتم من یه زندگی دارم که مجبورم همون زندگی رو تجربهش کنم و زندگیش کنم تا انتها. هر چیزی تو این دنیا یه حقیقتی داره، یه واقعیت داره. تفاوت حقیقت و واقعیت رو خیلی از بچه‌ها که تو دوره قوانین بودن میشناسن. اما من دوباره میگم، ببینید، حقیقت ذات جوهره اصلی یک چیزیه، اما واقعیت شکل و نمای ظاهری یکی به اون چیز داده شده. مثلا در مورد همین میزی که الان من پشتش نشستم و دارم صحبت میکنم، این چوبه. حقیقتش اینه که چوبه، اما واقعیتی که بهش داده شده به شکل میز در اومده و این میز رنگش هم رنگ، مثلا ما الان یه بخش از این چوب رنگ مشکی خورده روش. مثلا ما چوب مشکی به این صورت نداریم. یعنی اگر کسی بخواد به واقعیت این چوب نگاه کنه، شکلی رو میبینه، اون شکل مثلا یک میز با یک رنگی، با یه رنگ خاص. حالا تفاوت حقیقت با واقعیت رو روی میز من مثال میزنم. شما هر کاری با این میز بکنید نمیتونید حقیقتش رو تغییر بدید، یعنی حقیقتش غیر قابل تغییره. حقیقت این میز اینه که این چوبه. شما هر کاری که با هر شکلی که بهش بدید، بازم در نهایت این چوبه. اما واقعیت چه میتونی تغییر بدیم؟ مثلا الان این میز رو برداریم، خوردش کنیم، بعد تبدیلش کنیم به کتابخونه، یعنی شکلش رو تغییر بدیم، رنگش هم تغییر بدیم، یعنی یه رنگ مثلا آبی بزنیم روی این چوب، بعد بشه کتابخونه آبی. اما باز دوباره با اینکه تمام واقعیتش رو عوض کردیم، اما حقیقتش همچنان همون چوب است. حالا این مثال رو زدم که بدونیم حقیقت هرگز تغییر نمی‌کنه، اما واقعیت همواره می‌شود که تغییر کنه. همواره قابلیت تغییر کردن رو داره، اما حقیقت هیچ وقت تغییر نمی‌کنه. حالا این مطلب رو چرا اینجا گفتم؟ به خاطر اینکه حقیقت من اون روح الهی منه، چون حقیقت برای من حقیقت از بین نمیره، اما واقعیت میتونه شکل‌های مختلفی رو به خودش بگیره و متنوع میتونه تغییر کنه، اما حقیقت هیچ وقت تغییر نمیکنه. یعنی از ابتدا تا به امروز خداوند همون خداوندیه که بوده و تا انتها، تا انقضای عالم هم خداوند همون خداونده، یعنی اون انرژی تغییر نمیکنه، اما واقعیت ها هی تغییر میکنه. ببینید، روزی که من به دنیا اومدم، زمانی که اون روح الهی در این کالبد دمیده شد، من میتونم خودم رو بخشی از اون روح بدونم، میتونم خودم رو بخشی از این جسم و ذهن بدونم. اما اگر به کتابای آسمانی مراجعه کنیم، میگه که انا لله و انا الیه راجعون، جسم من که بر نمیگرده به خدا، ذهن منم بر نمیگرده به خدا، چون تو دنیای مادی جسم وجود داره. یعنی الان تمام کسایی که مردن هیچ کدومشون جسم ندارن، اصلا به مردگان کار نداریم، بیایم تو زندگان. من الان یه کسی تو وجودم هست که با من حرف میزنه، همون کودک درونمه، اما جسم نداره، جسمش از بین رفته. همون خلق و خو و اخلاقیات در وجود من هست، اما جسمی نداره، یعنی اون بچه، اون کودک، جسمی تو وجودش در وجود من نیست. یعنی اون جسم 7 سالگی 5 سالگی به این رفته، اصلا شکلش عوض شده. از نظر علمی هم که نگاه کنیم میبینی مثلا حالا هر چند ساعت یک بار این سلول ها از بین میره، دوباره سلول های جدید به وجود میاد و این چرخه همچنان وجود داره. یعنی جسمی که الان من دارم همون جسمی که من پارسال داشتم نیست، این هی داره سلول سازی میکنه، یعنی سلول های قبلی میمیرن، سلول های جدید دوباره به وجود میان. پس این از نظر جسمی. ذهنم هم اگر دقت کنید، الان من به بعضی از چیزهایی که تو 8 سالگی اعتقاد داشتم، به بعضی از اون چیزها دیگه الان اعتقاد ندارم، یا نگاه میکردم الان دیگه اونجوری نگاه نمیکنم. پس اینم متغیره، اما روح همچنان همون روح هست که در ابتدا به وجود اومد، یعنی به وجود اومد که دمیده شد در این کالبد، و هنوزم همونه. بعد از این که میمیرم هم باز همون روحه. و اینا رو گفتم بابت چی؟ قراره که من احساس ارزشمند بودن کنم. اما اگر قرار باشه که من احساس ارزشمند بودن کنم، قراره که خودم رو با چه چیزی یکی بدونم که احساس ارزشمند بودن کنم. من خیلی جواب گفتم ارزش من به بودنمه، نه به چگونگی بودنم، نه به چگونه بودنم. حالا ارزش من به بودنمه، یعنی من خودم رو با اون روح یکی میدونم. اگر خیلی وقتا دارم کوچیک رفتار میکنم، اگر خیلی وقتا دارم کوچیک نگاه میکنم یا کم میخوام، دنبال چیزهای کم هستم، به خاطر اینکه من رفتم تو بُعد ذهنی یا بُعد جسمی. و من وقتی که خودم رو فراتر از اون بُعد جسمی نمیبینم، دیدید بعضیا میرن مثلا چراییش مهمه، بعضی میرن توی باشگاه، بعد مثلا یه فرمی میگیره کلشون، بعد خودشون اون جسمه میدونن، هر جا هم که میرن فخر میفروشن، آره من اینجوری هم، الان قیافه میگیرن، سلام علیک نمی کنن، جسم میگیرن. میدونی اون آدمه سقوط کرده در کالبد جسمی، حالا چه برای اندامش، چه برای قیافش، چه برای مثلا اون شکل و شمایل و میمیک صورتش. مثلا دیدید شما، منم دیدم، بعضی که یه ذره چهره خوبی دارن، بعضی ها که یه ذره چهره خوبی دارن، فکر میکنم مثلا یه جماعت باید پول بدن اینا رو نگاه کنن، کمان که من همیشه میگم که اینو که تو براش کاری نکردی، مثلا به تو ربطی نداره. مثل میمونی که من دستم گذاشتم روی خونه گرون قیمت تو بهترین منطقه تهران، بعد مثلا جست گرفتم خونه مال من، مال تو نیست اصلا. و این صورته، این قیافه، این اندامه، این اصلا اولا که برای تو نیست چون تو برش کاری نکردی، احساس مالکیت دلکیه. دوم این که اگر یه همچین فضایی هم ایجاد کردی که داری جست میگیری، قیافه میگیری بابتش، اینو بدون که موضوع اینه که تو خودت تو سقوط کردی در جسم. چرایش باز فرق میکنه بچه، من هر نکته ای رو که میگم به چرایش توجه کنی. اگر علتش اینه این اشتباهه، ولی اگر یکی بدنش رو دوست داره، صورتش رو دوست داره، داره به خودش عشق میورزه، این خیلی هم عالیه. من اون بخش منفیشو دارم میگم. بعد من حالا فکر کنید که خودم رو جسم میدونم و این جسمی که با من هست احساس مالکیت میکنم، باز اینجاش زیاد مشکلی نداره. وقتی خودم رو با جسمم یکی میدونم، وقتی رو به پیری که میرم احساس ترس، خطر، از دست دادن، ناامیدی، همه این احساسای بد رو میگیرم. چرا این احساسا رو میگیرم؟ برای اینکه تمام عمر خودم رو جسم دیدم. در مورد اطلاعات داخل ذهنم هم اینجوریه، وقتی میخوام فراتر برم از مرزهای ذهنیم باز هم میترسم. چرا؟ چون من خودم رو با این اطلاعات یکی میدونم. من فهم کنم من اینام، من ذهنم، من جسمم. اما بخشی که من در موردش میخوام صحبت کنم اینه که حقیقت من اینه که من از روح الهی هستم، اما واقعیتش جسمیه که دارم، رنگ پوستمه و این ذهنیه که دارم. اینا واقعیت‌های منه که همواره به اون مثالی که زدم روی جسمم و روی ذهنم کاربرد داره. مثلا اون مثالی که زدم، گفتم حقیقت و واقعیت تفاوتش اینه که حقیقت هرگز تغییر نمی‌کنه، اما واقعیت همواره در حال تغییره و یا قابلیت تغییر کردن رو داره. شما به جسمت نگاه کن، همین الان به جسمت نگاه کن، واقعیتی که داره تغییر کرده، یعنی اون شکلی که اون قد و قواره‌ای که داشتی تو 9 سالگی الان دیگه اون نیستی، وزنت اون نیست، حتی شکل صورت بعضی از آدم‌ها رو که نگاه می‌کنی مثلا بچگیش یه قیافه‌ای داشته، بزرگ شده یه شکل دیگه ای شده، اصلا انگار این آدمه اون آدمه نیست. از نظر ذهنی هم که توضیح دادم که یه سری طرز فکرها رو ما تو دوران 15 سالگی داشتیم که الان اعتقاد نداریم. مثلا قبلا در مورد مردن و دنیای بعد از مرگ یه اعتقاداتی داشتیم، الان یه اعتقادات دیگه ای داریم، ولی یه شکل نیست، تغییر کرده. در مورد خدا، در مورد خودمون، در مورد زندگی، در مورد ازدواج، در مورد طلاق، در مورد شکست، در مورد پیروزی، الان نظریاتمون تغییر کرده. پس نشون میده اینا واقعیت های من هستن که قابل تغییرن و همواره در حال تغییرن و یا قابلیت تغییر کردن رو دارن، اما حقیقت من هیچ وقت تغییر نمی کنه. احتیاجی به تغییر کردن نداره، برای اینکه حقیقت من کامله. حقیقت من اون روح الهیه که کامله. یعنی اینجوری نیست، خیلی ها میگن خدا میخواد تو این دنیا، خدا خودش داره رو به تکامل میره. خدا کامل است، رو به تکامل نمیره. چیزی که خدا اینجا تو این دنیا متوجهش میخواد بیشتر بدان بفهمتش، اصلا اون کلمات اون واژه‌هامون ضعیفه، نمیتونیم بعضی جمله‌ها رو که درک کردم نمیتونم تو واژه بیارم. وقتی میاریش تو واژه انگار ضعیفش میکنی. اینجا قرار بر این است که خدا آنچه که میداند را تجربه کند در دنیای تجربه، نه اینکه چیزی رو یاد بگیره، نه اینکه چیزی رو شروع کنه مثلا اطلاعاتش رو جمع کنه یا کامل بشه. خداوند یک انرژی کاملی است که آمده آن چیزی را که میداند را تجربه کند و با این تجربه کردن لذت میبره، از تجربه کردن لذت میبره. خب حقیقت من پس اینه. حالا بیاید این بخش روح رو بذاریم کنار، این جسم و این ذهن رو در نظر بگیرید. وقتی میگم ذهن، فکر کن یه حافظه است، یه حافظه با قابلیت خیلی زیاد و قوی که یه سری چیزها رو سریع به خودش، یعنی همه چی رو به خودش میگیره، صداها رو، حسا رو، تصاویر رو، بوا رو، همه چی رو ضبط میکنه. سوال من اینجاست که اگر تو توی الان یه جایی به دنیا اومدی دیگه، توی خانواده ای، توی شهری، توی کشوری، توی فرهنگی به دنیا اومدی، توی مذهبی به دنیا اومدی، مجموعه از همه اون چه که توش به دنیا اومدی، اگر تو اونجا نبودی، الان این چیزایی که در مورد خودت میدونی و قبول کردی و یه سری خاطرات داری اذیتت میکنه، یه سری ایدئالا داری، یه سری آرزوها داری، ولی با این کسی که از همیشه هر چیزی رو که در آینده تصور میکنی برای تو باشه دوستشون داری به عنوان رویا، همیشه اون چیز رو با این کسی که هستی مطابقت میکنی. امید و ناامیدی چجوری شکل میگیره؟ زمانی که من اینجا هم در این مبدأ هستم، مقصد مثلا رویایی که دارم، وقتی که به اون رویای نگاه میکنم با این کسی که هستم برآورد میکنم، بعد میگم اون به این نمیرسد، بعد ناامید میشم، یا اون رویا رو در نظر میگیرم بعد به خودم نگاه میکنم میگم اون رویا به این آدم میرسد، بعد امیدوار میشم. در واقع من میگم که انسان با طرز فکرش میتونه خودش رو آباد کنه یا نابود کنه. به همین دلیله شما هر چی که در دنیای بیرون هست، مثلا شما زرق و برق طلا و ثروت و فلان رو میبینید، خب اونه که داری میبینید، چشمامون انقدر قابلیت داره که ببینیم ثروتی وجود داره. اما مشکل کجاست که من به ناامیدی میرسم، میگم اون همه ثروت، اون همه زرق و برق به این آدم نمیرسه. یعنی اون بخشی که من قرار داشته ها رو، اموال و ثروت و جایگاه های بالا رو به این آدم بخوام بدم، برای این آدم بخوامش، اون موقع است که نشدنی میبینمش و دست از سرش برمیدارم، رهاش میکنم، ناامید میشم، میگم قیدشو میزنم، میگم نمیشود. این کل ماجرای میشود و نمیشوده. یعنی همه ما حداقل یه دونه قصر دیدیم، یه دونه خونه دیدیم، 50 تا خونه خوب دیدیم، 500 تا ماشین خوب دیدیم. توی اونش بعضی وقتا ما مشکلی نداریم، دیدیم. توی این که اون چیز بیاد داخل من، بیاد تو زندگی من، اینجاش به مسئله میخوریم. اونم به خاطر اینه که من از خودم یه تعریفی دارم. اگر بچه ها میبینید تو این ماه بسیار دارم در مورد این موضوع صحبت میکنم، به خاطر این که اگر من بتونم اول به اندیشه های خودم شک کنم، توی جلسه قبل گفتم به فکرها تفکر کن، الانم میگم که اگر من بتونم به اندیشه های خودم شک کنم، برعکس به جایی که من بیام به اندیشه هام شک کنم، به دنیا شک میکنم. به جایی که من بیام به اندیشه هام شک کنم، میام به خدا شک میکنم. به جایی که بیام به اندیشه هام شک کنم، به شدنی شدن اتفاقات خوب شک میکنم. به جایی که من بیام به اندیشه هام شک کنم، به خودم شک میکنم. خودم با اندیشه هام فرق میکنه. خودم اگر میگم همون بخش حقیقی منه که هیچ وقت تغییر نمیکنه، کاملم هست. اما بخش ذهنی من، بخش من ذهنیه. خودم همیشه با من فرق میکنه. خودم دارم در مورد حقیقتم صحبت میکنم، من که میگم موضوع چیز دیگه ایه. حالا اگر یه موقعی تو اصطلاحاتی که من به کار بردم تو کل این دوره های مختلفی که برگزار کردم، اگر یه جایش ببینید من اشتباه گفته باشم، اونو میپذیرم و مثلا جای خودم رو با منم اشتباه گرفتم. ولی همیشه بدونید اگر صحبت از خودمه، اون خود الهی، اون خود حقیقی، صحبت از خودمه. ولی وقتی من میاد وسط، اون من ذهنیه. حالا پس من نگاه میکنم ببینم اون چیزها وجود دارن، اگرم به کس دیگه ای برسن، میگم اینم پولدار شد، اینم دکتر شد، اینم موفق شد، اینم ازدواج کرد، خب اوکی شد دیگه. ولی تو بخشی که میخوام در مورد خودم بدونمش، پس با اون مسئله ندارم، با این که این برای من نمیشود. حالا چه چیزی باعث میشه که فکر کنم این برای من نمیشه؟ در مورد خودم چه قضاوتهایی دارم؟ در مورد خودم چه نظریاتی بهم داده شده؟ من الان میخوام توی این کلاس با اون نظریات کار دارم، میخوام اینم اون نظریات حقیقت داره یا حقیقت نداره. من در مورد خودم یه سر اطلاعاتو دارم، یه سر چیزها رو میدونم، میدونم که من اینم اینم اینم. صبح که از خواب بیدار میشم، با یک کسی که هستم و از خودم میشناسم، از خواب بیدار میشم، از تختم میام بیرون و من اونو تا شب زندگی میکنم. اگه یکی بهم حرف بزنه، به اون کسی که من هستم برمیخوره، ناراحت میشم، بعد میخوام واکنش نشون بدم. بعضی چیزها میتونه اون کسی که من فکر میکنم هستم رو تهدید کنه و احساس خطر کنم، نگرانم کنه، مضطربم کنه. من خودم رو اون میدونم. دوست عزیز من، اگر میخوای آزادی رو ببینی، آزادی مالی رو ببینی، اول از بند اون کسی که فکر میکردی تو اونی باید جدا بشی. حالا سوال من اینجاست که اگر در اون خونه تو به دنیا نمیومدی، آیا اسمت همچنان امیر بود؟ اگر در اون خونه به دنیا نمیومدی، آیا فامیلیت همچنان خلطبری بود؟ اگر در اون خونه به دنیا نمیومدی، توی خونه دیگه به دنیا میومدی، آیا رفتارهات با جسمت، مثل دندونات، مثل چشمات، مثل گوشت، مثل گوشهایی که داری، مثل دست و پات، مثل تمام اعضای بدنت، آیا رفتارهات اینجوری بود؟ اگر در یک خانواده به دنیا می اومدم که مثلا همه اون خانواده بسیار به جسمشون اهمیت میدادن، به موقع میوه میخوردن، به موقع حبوبات میخوردن، یعنی به تمام بخشهایی که بدنشون باید ویتامین بده اهمیت میدادن، منم یاد میگرفتم، منم اهمیت میدادم. اگر در یک خانواده به دنیا می اومدم که همشون مسواک میزدن روزی دوبار، خب من هم مسواک زدن رو میفهمیدم که چقدر مهمه، منم یاد میگرفتم، الگو برداری میکردم. حالا توی خانواده که اصلا هیچ کس یعنی اصلا من با مسواک زدن روبرو نشده بودم، اگر توی همچین جایی به دنیا می اومدم، نظرم در مورد دندونام برای رسیدگی و اهمیت دادن یا مهم نبودنشون، آیا همون نظر قبلی که الان دارمه؟ یه تفاوتی وجود داره دیگه. دارم سعی میکنم، دیدید بعضیا مثلا تو کار تعمیرات هستن، تمام قطعه قطعه یه وسیله، حالا موبایل، تلویزیون، رادیو، هر چیزی، قطعه قطعه دونه به دونه همه رو جدا میکنن، اون مشکل رو برطرف کنن، بعد دونه دونه همه این قطعات رو سوار میکنن رو موضوع. حالا داریم در مورد خودمون این کارو میکنیم. من میخوام ببینم که این کسی که من الان از خودم میشناسم، فکر میکنم این من هستم، باهاش خواب میبینم، باهاش گریه میکنم، باهاش به خاطراتم سر میزنم، باهاش به آینده، به سراغ آینده میرم و از آینده حالا یا میترسم یا کنجکاوی میکنم که آینده من چی میشه، من چه کسی هستم که آیندم چی قراره بشه. اگر من در آینده جستجو میکنم، آینده رو برای کی دارم جستجو میکنم؟ برای اون کسی که فکر میکنم من هستم. من میخوام تو رو از اون منی که فکر میکنی تویی جدات کنم. این یه مقدار ترس داره. مثل یه دوستی که سوال پرسیده بود که استاد، خب با این حسابی که شما در مورد خدا صحبت کردید، الان خدا کار رو برای ما تموم کرده، پس من الان با خدا چه حرفایی رو بزنم؟ الان گیج شدم، اصلا نمیدونم چی کار باید بکنم. گفتم آره میدونم، ما از خدا برای خودمون یه الگویی تو ذهنمون ساخته بودیم که یه کسیه که من اینجا دارم زجر میکشم، اونم داره اشک میریزه، آخه بچه‌م ازم دوره، چه زجری داره میکشه. بعد هر روزم روز 16 بار صداش میکردیم، او من حرف میزدم، من بدبختیامو بهش میگفتم، اونا همینجوری اشک میریخت، اشک میره، با دستمون چشوش پاک میکرد، میگفت میدونم خیلی سخته، فقط هیچ کاری نمیتونست برامون انجام بده. گفتم آره، شما یه همچه خدایی رو میشناختی یا من خودم یه همچه خدایی رو میشناختم، الان دیگه اون خدایی نیست، جای خالیش میاد. حتما الان گیج شدم، میگم خب من الان با خدا چیکار دارم؟ گفتم خدا رو من اگر کار دارم، فقط برای اینکه باهاش لاف بتره کنم، فقط برای اینکه براش بوس بفرستم، فقط برای اینکه باهاش خوشوبش کنم، از خوشیام براش توضیح بدم. خدایی که من قبلا میشناختم کسی بود که یه دلسوزی بود که هیچ کاری ازش بر نمی اومد، فقط هی دلسوزی میکرد، منم هی براش ناز میکردم، گریه میکردم، بغض میکردم، باش قهر میکردم، لج میکردم. بعد الان یه ارتباطه جدا شده، الان دیگه نمیدونم همین که چی، یعنی با یه خدای آشنا شدم که نمیشناسمش. این ترس در من میاره. چرا؟ به خاطر اینکه من چیزایی رو که میشناسم خیالم راحته، چیزایی که نمیشناسم ناراحتم، استراب میگیرم. خیلی از بچه ها وقتی اومدن تو دوره، بعد از یکم که گذشته، گفتن استاد من الان گیجم، احساسم اصلا دیگرگونم، به هم ریختم، گیجم، نمیدونم دقیقا نمیدونم چی به چیه، چه جوریه. اصلا خب معلومه تو همه چیزهایی که میشناختی و بهشون چسبیده بودی رو همه رو گم کردی، از دست دادی. تا اینا رو هم ول نکنی، نمیتونی برسی به اون چیزی که در حقیقت حق الهی تو بوده. بعد اینا تغییر کنه. حالا فکر کن من از خودم، اون در مورد خدا بود که این دوستمون این سوال پرسید، خود من دقیقا همین مشکل داشتم. گفتم خب من الان با خدا چیکار دارم؟ هرچی میخوام. اولا که من کلن رابطم با خدا این بود که من یه سری چیزها رو میخواستم، اونم حالا بعضیشو میداد، دبیسی چهل بعضیشو نمیداد. در واقع خداوند برای من یه اسپانسر بود، ولی الان دیگه اسپانسر نیست. خب حالا من چه رابطه ای دارم با این خدا؟ چیکار باید بکنیم؟ اصلا تعریف نداشتم از این رابطه. حالا میریم سراغ خودمون. من با خودم کیم؟ من با خودم چجوری رفتار میکنم؟ خب قبلا میدونستم من کیم، رفتارهای متناسب با اون کسی که هستم هم معلوم بود. من مثلا به جسمم یه اندازه اهمیت میدادم، جسمم یه سری نیازها داشت، به یه سری از این نیازها به یه شکلی اهمیت میدادم، بعضیش اصلا بها نمیدادم. در مورد خودم یه مقدار بیرحمم بودم، حالا من در مورد خودم بگم، در مورد خودم یه مقدار بیرحم بودم، یه مقدار که خیلی بیرحم بودم. خودم رو در مجاورت هر چیزی که میتونست منو در تنش قرار بده قرار میدادم. خودم رو میبردم هر جایی که میدونستم بیشترین آسیب ها رو میخورم، دست خودم میگرفتم، خودم رو بغل میکردم میبردم اونجا، میگفتم بی زحمت خانم آقا منو سلاخی کنید، چون اینا رو حق خودم میدونستم، چون فهمیده بودم من کیم، خب باید با من با این کسی که هستم چجوری رفتار بشه. اما الان آروم آروم میخوام ببینم آیا واقعا اونی که من یدک کشیدم تو این سالها به نام خودم، اون خود من بوده؟ من برای پیدا کردن این که من چه کسی هستم، خیلی ها رو بچه دیدید که دنبال خودشناسی هستن. اوکی، خودشناسی من نمیتونم، آخرشم نمیتونم بفهمم من دقیقا کیم، ولی میخوام کمک کنم که بفهمیم من دقیقا کی نیستم. آیا این اسمی که من دارم، من این اسم هستم؟ مثلا به طرف میگی سلام علیکم، شما خودتو معرفی کن، میگه من امیرم، فامیلیم هم خلطپریه. خب اگر در یک مکان دیگری به دنیا اومده بودی، اسمت قلی بود، فامیلیت هم قلی آباد بود، باز تو بودی؟ بعد میگم که آره دیگه، اگه اسمم اینا هم نبود باز من همین بودم. خیلی وقتا من خودم رو جسم میدونم، و اگر من از اعضای بدنم هم جدا بشم، شما دیدید کسی که دست نداره، پا نداره، چش نداره، گوش نداره، کسی که حرف زدن نمیتونه، اصلا نمیتونه، لاله نمیتونه حرف بزنه، کسی که ناشنواست، نمیتونه بشنوه، اگر این اعضای بدن رو هم از من بگیرید، باز ما دیدیم کسی که هیچ کدوم از اینا رو نداره ولی بازم هست، یه کسیه. خب بعد میریم سراغ ذهنمون، سراغ شخصیتمون. این شخصیتی که تو فکر میکنی تو اونی، آیا واقعا تو اون شخصیت هستی؟ اگر میخوای ببینی که اینم قابل تغییر بوده یا نه، فکر کن که تو توی منطقه دیگه‌ای به دنیا اومده بودی، توی خانواده دیگه‌ای به دنیا اومده بودی. در مورد این فرهنگ صحبت کردن، در مورد این فرهنگ دیگه‌ای صحبت میکردن، گرایشات تو چجوری بود؟ این اعتقادات رو الان داری؟ اون اعتقادات رو باهات صحبت میکردن، الان چجوری بودی؟ چه کسی بودی؟ حالا ما همه اینا رو داریم میگیم بابت اینکه بعد بریم سوق بدیم سمت پول، سمت درآمد، ولی بعضی وقتا بعضی مثالها رو باید بزنیم که قشنگ جا بیفته. حالا من چه کسی هستم؟ اگر من در یک خانواده دیگری بودم، آیا من همچنان همین عقاید رو داشتم؟ چه در مورد چیزها؟ هر چیزی. یعنی مثلا تو خانواده ما به ازدواج یه جوری نگاه میشد. آیا من اگر من در یک خانواده دیگری بودم، یه خانواده‌ای که خیلی دیگه حسابی بودن و یه دیدگاه و طرز فکر خوب و عالی در مورد ازدواج داشتن، آیا من اگر تو اون خونه به دنیا می اومدم و در اونجا رشد پیدا می کردم، آیا من دیدگاهم نسبت به ازدواج، نسبت به طلاق، نسبت به عشق، نسبت به معرفت، نسبت به انسانیت، نسبت به رشد، موفقیت، شکست، پیروزی، نسبت به ارتباطات اجتماعی، نسبت به احترام، آیا عقایدم همینیه که الان بود؟ اگر نه چی بود؟ حالا اون درسته یا این درسته؟ من چون اینا رو پذیرفتم، اینا برای من داره کار میکنه، چون من اینا رو پذیرفتم، اینا برای من داره کار میکنه. اگر اونجا بودم اونا رو میپذیرفتم، اونا برام کار میکرد، و وقتی اونا رو قبول کرده بودم، چیزها رو جوری میدیدم که شبیه دیدگاهی باشه که بهم دادن. چرا من این مطالب رو میگم؟ برای اینکه ما دوباره بخوایم در مورد پول یه بار دیگه یه تعریف دیگه ای رو داشته باشیم، اول باید از تعریف اولیه جدا بشیم، باید از اون تعریف اولیه بیایم بیرون. ما حالت چسبندگی به اون تعریف اولیه داریم. پس این حقیقت منه. حالا واقعیت من، ارزش هایی که به من دادن، اعتقاداتم، پله بعدی اعتقاد، ارزش هام، اعتقادات. بچه من این تمرین رو خودم انجام داده بودم، به شما هم میگم که انجامش بدید، فکر کنید خیلی بهتون کمک میکنم. فکر کنید من مثلا اینجا صفحه اینجا نوشته بودم حقیقت، بعد کنارش یه دونه مربع درست کرده بودم، اینجا نوشته بودم حقیقت، کنارش یه مربع درست کرده بودم زده بودم ارزش ها، بغلش یه دونه دیگه مربع دوباره بهش اضافه کرده بودم زده بودم اعتقادات، باورها، بعد دیدگاه ها، نظریات، قضاوت ها، همین تعریف ها و مختلف همه، بعد اینجا زده بودم خودم، یعنی اینجا سطح خودآگاهم بود. بچه چیزی که من در حقیقت بودم اون ابتدای من بود، روح الهی من بود. این چیزایی که از اینجا تا سطح خودآگاه هم این وسط اومده بود، مثل ارزش ها، باور ها، اعتقادات، دیدگاه ها، نظرات، قضاوت ها، همه اینا اومده بود به من واقعیت داده بود. بعد من همینی که کشیدم، اولین چیزی که تو ذهنم اومد این بود که انا لله و انا الیه راجعون، یعنی ما از خداییم میریم دور میشیم و بعد به سوی خدا باز میکردیم، یعنی این اصلمه، این اصالتمه، این روح حقیقت منه. بعد میام با یه سری واقعیت ها شکل میگیرم، بعد دوباره بر میگردم به حقیقتم، یعنی همه این چیزها میره کنار، من دوباره به اصلم، به اون چیزی که به اون نیرویی که ازش به وجود اومدم دوباره وصل میشم. حالا من سوالم اینجاست، آیا این واقعیت هایی که پذیرفتی در مورد پول بهت کمک میکنه؟ این واقعیت ها رو از چه کسی گرفتی یا از چه کسایی گرفتی در مورد پول؟ آیا خود اونها پولدار هستن؟ آیا موافقی با این چیزهایی که به تو گفتن؟ مواصل اون باورهایی که به تو داده شده در مورد پول که بهشونم نسبت بهشونم خیلی متعصب هستی، آیا اونا برای تو کار کرده؟ زندگیت رو ارتقا داده؟ اگر نه، آروم آروم باید شروع کنی به کنار گذاشتنشون. خیلی ها فکر میکنن که ما اومدیم اینجا باورهای جدید و قوی بسازیم، من اما میگم که ما اومدیم اون چیزایی که میدونیم و کنار بذاریم. اگر نگاه کنی میبینی چیزی که در تو ترس تولید، مثلا تو تختت خوابیدی شبه میخوای بخوابی که فردا بری سر کار، اونجا تو تخت تو مثلا بازار کاره یا بیزینس اونجا انجام میشه یا نقل و انتقال مالی انجام میشه یا قیمت دلار بالا پای میشه تو تختت موقع خوابیدن، یا مثلا قیمت خونه ها میره پایین بالا میره، نه اونجا هیچ اتفاقی نمیفته. پس چه چیزی در تو ترس تولید میکنه؟ اندیشه های تو، دانسته های تو. تو فکر میکنی چیزی که میدونی در مورد وضعیت بازار اون چیز درسته، بعد نسبت بهش عکس العمل نشون میدی، یعنی یه فکر کنار یه فکر قرار میگیره به علاوه میشه، مساوی که میشه یه نتیجه‌ای در ذهنت میاد، اون نتیجه درون تو رو میترسونه. در مورد آینده یه همین دوره یه فکری میاد بهت با یه فکر دیگه قاطی میشه، بعد در نهایت به تو یه پیامی رو میرسونه، اون فکری یه دفعه تو رو میرزتت به هم. حالا یه فکری میاد با یه فکر دیگه قاطی میشه، به تو یه نویدی رو میده از این که برای تو نمیشود، بعد تو افسرده میشه. آیا واقعا در حقیقت تو شایسته پولدار شدن نیستی؟ ولی در یا در واقعیتی که پذیرفتی، اگر تو الان بلد بودی اندیشه های خوبی رو در خودت، یعنی داشتیش اندیشه های خوبی رو و حس خوبی نسبت به خودت داشتی و باورهای خوبی نسبت به خودت داشتی، فقط یه لحظه به این فکر کن که اگر در مورد 8 ماه دیگه، الان در مورد 8 ماه دیگه، نه 1.5 سال دیگه، یه لحظه فکر میکردی و واقعی تصور میکردی تو در اوج آرزوهات داری زندگی میکنی، اصلا 4 سال دیگه تو اوج سقف آرزوهات داری زندگی میکنی، خب اگر یه همچین فکری رو میکردی چه احساسی به تو داده میشد؟ بعد با این احساس در محل کارت چقدر بازدهی داشتی؟ با این احساس، با این تصویر، با این حس خیلی خوب چه ایده هایی به ذهنت خطور میکرد؟ اینا چیزهایی که تا وقتی اون اندیشه های قبلی در تو هست اجازه انجام این کارها رو نمیده. اینا رو گفتم بابت این که اول بدونی وقتی در طول روز داری خودت با زندگی رو رصد میکنی، یعنی هر فکری که میکنی یه ربطی به خودت داره. اصلا اگر من دارم به این فکر میکنم که آره فلانی چی کار کرد، مثلا یه آدمی تو آشنام فلانی رفت اونجا اون مغازه رو زد، رشد کرد یا رشد نکرد، در ظاهر دارم به فلانی فکر میکنم، ولی ریشه داره این فکره و اون فلانیه یه ربطی به من داره. چرا دارم به اون فکر میکنم؟ چه اهمیتی داره دارم به اون فکر میکنم؟ چون ریشه این فکر کردنه یا یه قیاسیه، میخوام مقایسه کنم، میخوام ببینم اون موفق شد، من اگر موفق شد من خودم بزنم کنار اون بگم که چرا من موفق نشدم، یا کاشکی منم موفق میشدم، یا آخه اون مره چی باید موفق بشه. همه این کارا رو دارم میکنم. اگر به چیزی داری فکر میکنی اون چیز یه ربطی به خودتو داره، حتی اگر در ظاهرش داری به یه چیزی به یه کس دیگه فکر میکنی. شاید مثلا خیلی از ماها فکر کردیم که آی خدا کنه فلانی مثلا فلان کاره بشه توی فلان کشور، مثلا چه میدونم رئیس جمهور بشه، در ظاهر که نگاه کنیم میگه اون چه ربطی به من داره، ولی ریشه این فکره اینه که مثلا یکی میخواد بره خارج از کشور، اینه آیا شرایط فراهم میشه، اجازه به من میدن، پس یه ربطی به من داره. یعنی به هر چیزی که داری فکر میکنی مطمئن باش ته اون فکره یه علتی داره، یه ریشه داره، به یه چرایی وصله که اون چراییش ربطش به توه. حتی اگر من به خدا فکر میکنم یه ربطی به من داره. اگر من خیلی میخوام خدا رو پیدا کنم ببینم خدا کیه و اینا، میخوام تهش بدونم که با من چه جوریه، من با اون چه ربطی دارم. وگرنه چیزی که هیچ ربطی به من نداشته باشه رو من اصلا تو فکرم واردش نمیکنم. خب بریم سراغ این سوالا. اینا رو گفتم، در نهایت همه این مطالب رو باز هم دوباره شما تکرار کنید، گوش کنید، از تو دلش خیلی چیزا رو متوجه میشید که این کسی که من صبح باهاش از خواب بیدار میشم من اونم. اگر خودت رو اون بدونی همون زندگی که اون میتونه برات به وجود بیاره رو مجبوری تجربه کنی. اما اگر خودت رو فراتر از اون شخصیت بدونی، علت من یه دلایل منطقی هم برات آوردم که تو اون نیستی. چرا؟ چون اگر توی خونه دیگه ای بودی فرهنگت، فکرت، نظرت، اعتقاداتت، همه چی تغییر میکرد، یه چیز دیگه ای میشد. اگر تو این کشور نبودی، تو سوئیس بودی، مثلا یه جور دیگه ای میشدی. نگاهت نسبت به غیرت شاید تغییر میکرد، نگاهت نسبت به چه میدونم روابط با جنس مخالف شاید تغییر میکرد. شاید که نه، قطعا ما الان یه سری عقاید رو ما داریم که یه سری از کشورهای دیگه اون عقاید رو ندارن. مثلا اگر ما توی هندوستان به دنیا می اومدیم، به جایی که گاوا رو سر ببریم مثلا جلوشون دلاراست می شدیم و سجده می کردیم بهشون. پس میخوام بهت بگم که اون کسی که باهاش از صبح از خواب بیدار میشی اون تو نیستی، به تو به خودت نسبتش دادی. و اگر بخوای اون باشی همون چیزایی که اون میتونه بیاره رو میتونی تجربه کنی. هر وقت کسی بهت حرفی زد، بهت برخورد، از خودت این سوالو بپرس، آیا اصلا اون با اون آدمه کاری نداشته باشه؟ اون حرف رو اون آدمه زد به کی زد؟ به اون معنی که از خودم هم میشه میشناسم، من اونم نیستم، پس چرا به من برخورد؟ من اومدم خودم رو اینجا بذارم که تغییرش بدم. حالا یکی بهش یه حرفی رو بزنه میخوام ازش دفاع کنم. خودم کیه؟ این ذهن است؟ با من بودی؟ به من گفتی؟ من حالتو میگیرم. خب تو اینی؟ تو که اینو آوردی که تحویلش بدی، یه نوشو بگیری، چرا داری ازش دفاع میکنی؟ تو که خودت میگی که دیگه نمیخوامش. من میگم این من ذهنی من باعث تمام بدبختی های زندگی من شده بود. حالا من ذهنیم که باعث تمام بدبختی، چون همه خطای زندگیم، مالی، روابط و جای مختلف، همه رو این به من داده دیگه. مثلا من یه ذهنی دارم که تا یه ذره گلوم مثلا درد میگیره سری به من میگه ببین تو کرونا گرفتی، منو میبره تا مثلا غسالخونه و مردم و بعد مثلا شب هفتم شده و چهلم شده و دو سه سال گذشته، ده سال گذشته، دیگه ایش که منو یادش نمی، بابا یه ذره گلوم درد گرفت. بعد من این ذهنه رو که چا میبینه گلوم درد میگیره منو میبره تا 5 سال بعد از مرگم، من اومدم این ذهنه رو بذارمش زمین و یک برنامه دیگه ای رو دانلود کنم تو خودم. حالا شما جرأت داری به این بگو بالا چشت ابرویم ببین من چجوری بهت حمله میکنم. میخوام این رو تفکیک کنیم. وقتی داری از اون من ذهنی دفاع میکنی یعنی داری میگی من اونم، اون منه، ما یکی هستیم. وقتی به این حالت چسبندگی در تو وجود داره، پس این حالت چسبندگی نشانگر اینه که تو کاملا تسلیم نشدی که قید اینو بزنی. من همه حرفم توی این دوره، توی این ماه اینه، قید اون چیزی که داری رو باید بزنی تا چیز جدید وارد تو بشه. قید اون من ذهنی، قید اون شخصیت رو باید بزنی. بابا رسیدن کاری نداره، گذشتن سخته، به دست آوردن کاری نداره، که از دست دادن سخته. هیچ جا قسم میخورم این مطالب رو نشنیدید و نخواهید شنید. همه دارن کوچ میکنن، همه دارن انگیزه میدن برای اینکه تو بهش برسی. بابا من شاید تنها کسی هم که تو دنیا میگم نه، اینجوری نیست که تو نمیتونی برسی، باید یکی به یاد بده برسی. تو نمیتونی بکنی، تو نمیتونی کنده بشی، چون ما چسبندگی شدید داریم. و من اومدم بهت بگم تا وقتی که اون شخصیت رو داری، اون شخصیت همون زندگی رو بهت میده، اون شخصیت نمیتونه بیشتر از اون زندگی رو به من و تو بده. گفتم اون دفعه انشتین میگه که مشکلاتی که با اون شخصیت به وجود آوردی رو همون شخصیت نمیتونه حلش کنه. پس اگر اومدی چیزهای ببین چجوری بهت بگم، اومدی مثلا فکر کن این چشم من یه سری از رنگهایی که در باید مادون قرمز باشه که بتونه از اون رنگا بتونه از مردمه که چشمهای تو بتونه بگیرتش، ببینیش، یعنی این قابلیت رو داشته باشی در اون فرکانس، در اون فضا قرار بگیری که این چشم قدرت دیدنش رو داشته باشه. ما الان بعضی از رنگ‌ها رو نمیتونیم ببینیم، ما اصلا بعضی از چیزهایی که تو دنیا هست نمیتونیم ببینیم، به خاطر اینکه چشممون توی فضاییه، توی ریتمیه، توی خطیه که قابلیت دیدن همین چیزهایی که میتونیم ببینیم رو داره. مثلا ما نمیتونیم مستقیما تو خورشید نگاه کنیم طولانی، چون کور میشیم، چون برنامه ریزی که روی این مردمه که چشم شده اصلا این قرنیه و این جزئیاتی که در چشم من هست نمیتونه یه سری چیزها رو ببینه. تا یه جایی میتونه دوام بیاره، از یه جایی به بعد پاره میشه اصلا، بمیره. خب شما فکر کنید حالا بعضی چیزهایی رو که من نمیتونم ببینم، مثلا بعضی از حیوانات هستن که شب خیلی بهتر میبینن، من نمیتونم. وقتی میخوای با شخصیت قبلی پولدار بشی، مثل این بیمونه که شما میخوای در تاریکی از زمان روشنایی بهتر ببینی، یعنی این که داری به خودت زور میگی. این میگه ببین من زورم نمیرسه بیشتر از اینها رو بیارم، تو میگی نه بیار. تمام رنجهای زندگی ما، فشارهای زندگیمون که احساس بیلیاقتی میکنیم و احساس میکنیم من بی ارزم و اینا، به خاطر اینه که بابا جون من مثلا فکر کن یه دونه یه پرنده ای رو دیدم داره پرواز میکنه، میگم به به چه زیبا داره پرواز میکنه. بعد من تو خونمون یه دونه خر داشتم، بعد به خره گیر دادم، دارم میزنمش، میگم پرواز کن. بعد این خره میگه ببین من نمیتونم پرواز کنم. البته خره اینو نمیگه، خره چون من خیلی دوست داره میگه که من میخوام تو رو راضی نگه دارم. من بعضی وقتا یه جمله هایی رو میگم تو آخرین روز عمرت، چون جمله یه ذره عجیبه در ذهنت در حافظت میمونه. عمدن بعضی وقتا از بعضی از مثال ها و اصطلاح ها استفاده میکنم، خط میندازه رو مغزت، یادت میمونه، چون ذهن ما تو حافظمون همه خاطرات رو نگه نمیداره. خاطرات خیلی شاد، خاطرات خیلی غمگین، خاطرات ترسناک، بعضی از خاطراتی که از حالت طبیعی خارجه رو خوب سیف میکنه نگه میداره. حالا شما یه لحظه خودتون رو تصور کنید که ما داریم این کار رو میکنیم، خیلی از آدم ها دارن این کار رو میکنن، مثلا میری در خونهشون رو میزنی، در باز میکنیم، بعد میبینی که طرف با چوب وایساده داره خره رو میزنه، میگه پرواز کن. خره هم میخواد من راضی نگه داره، هی داره سعی میکنه پرواز کنه. این مثال رو دیدید؟ به همین اندازه خنده داره وقتی یه نفر میخواد با شخصیت قبلیش چیزهای جدید به دست بیاره، نمیتونه. به همین اندازه خنده داره که یه نفر میخواد با این گوشی قدیمی ها بود که اینترنت بهش وصل نمیشد، میخواد تصویری با یکی از اعضای خانوادهش اون سر دنیا تصویری صحبت کنه، این اصلا به اینترنت وصل نمیشه، این زوری گیر داده، نمیخواد کانکت بشه. من قرم میزنه از این گوشی 11 چراغا بود، قرم میزنه میگه ای بابا چرا نمیتونم برم گوگل، با من قهر کرده، هرچی گوگل میخوام سرچ کنم نه، آ چی رو داری سرچ میکنی؟ این زورش نمیرسه. اصلا برنامه ریزی که شده این گوشی قدیمی ها تو برنامه ریزیش نداره کانکت شدن به اینترنت رو، بر من متوجه نمیشم که. دیوانگی یعنی تکرار یک اشتباه و انتظار نتیجه متفاوت، و عاقلی آگاهی یعنی اینکه بشناسمش. گوشیه رو شناختی؟ بله، اینو از این 11 چراغ هاست. چه کارهایی میتونه بکنه؟ فقط میتونه زنگ بزنه، مسیج بده، بعد جواب تلفن بده، یه دونه ماشین حساب زمان سال 1 رو داره توش، یه دونه از این گیما داره که ماره هی میچرخه، اینا رو داره. خب دیگه چی داره؟ هیچی نداره. وقتی هیچی نداره، آپشنش گذاشته نشده، تو به زور میخوای به گوگل وصل بشی، به اینترنت وصل میشه، تو میخوای از گوگل اطلاعات سرچ کنی. وقتی که این قانون رهایی که میگن، قانون رهایی اینجا کار میکنه، رها کنی آنچه که اصلا وجود نداره. اصلا یه جای خوندم نوشته بود تو اینستاگرام که رسیدن به آرزوها یروپه با قانون رهایی. چی رو رها میکنم؟ چیزی که فقط سوادش رو پیدا میکنم که من توش نقشی نداشتم، اصلا وجود نداشته، اونو دارم رها میکنم. انرژی الکی اونجا خرج نمیکنم. به همین راحتی همین یه دونه رو ما درک بکنیم، همین یه دونه گوشیه. ببین شما هی دارین، من دارم هی با ذهنم میگم خب اینو اگه اینجوری کنم اونجوری کنم اونجوری کنم، الان کجایی؟ داخل ذهنم هستم. داری چی کار میکنی؟ دارم حساب کتاب میکنم اگه اینجوری کنم اونجوری کنم پولدار میشم. آرزوم برای اینه که میگم اگر میخوای رشد کنی اما همچنان منطقی باشی، تو به اندازه منطقات میتونی رشد کنی. حالا بریم سراغ منطقه. اون دفعه قبلی دیدید گفتم آخرین سوال منطق چیست؟ منطق خودت چیست؟ منطقی کیست؟ منطق چیه؟ وقتی که من در یک جایی به دنیا اومدم، چیزهایی که در آنجا اعتبار داشت را به عنوان منطق و عرف پذیرفتم. مثلا اگر پدر من هفته یک بار فقط شیرینی برای ما می آورد که ما تو خونه شیرینی بخوریم، می فهمیدیم که منطقیش ما پدرمان را به عنوان یک فرد منطقی و متعادل می شناختیم و پدر ما هفته یک بار برای ما شیرینی می آورد و ما شیرینی را می خوردیم. پدر ما هفته یک مرتبه برای ما غذای مرغ با برنج درست می کرد و ما می خوردیم و ما از آنجا فهمیدیم که منطقی هفته یک بار مرغ خوردن است. پدر ما در هر 100 سال یک بار برای ما لباس می خرید و ما فهمیدیم منطقی این است که هر 100 سال یک بار لباس باید نو بشود. و هر وقت ما از منطق خارج می شدیم و پدر می گفتیم پدر جا ما دوست داریم که ما را یه ذره مسافرت ببری، تو دهنی که میخوردیم میفهمیدیم که انگار از ریل خارج شده ایم و ما دوباره پدرمان با مهربانی ما را به ریل برمیگردند و ما آنجا فهمیدیم که خیلی یه لحظه غیر منطقی شده بودیم. و اینها بود منطقهایی که ما از خانواده دیدیم و به اضافه منطقهای دیگر. وقتی که ما دوبار سرمان را با شامپو و صابون می شستیم، بیرون حمام که می آمدیم، بعدها که قبض برق می آمد، می فهمیدیم که آنجا ما افراطی عمل کرده ایم. ما می بایست یک بار سرمان را با صابون و شامپو می شستیم که آب کمتر مصرف شود، و آنجا ما فهمیدیم که منطق چیست. و ما از آن روز در خانواده بسیار تشویق شده بودیم به منطقی بودن. هر چیزی که جز به قوانین پدرم در خانواده بود را ما رعایت نمی کردیم، ما به عنوان یک فرد غیر منطقی شناسایی و تنبیه می شدیم. منطق چیست؟ منطق در اصل چیست یا منطق من چیه؟ اونو که نمی دونم چیه. اما با موضوعی به نام منطق وقتی من روبرو شدم، آن چیزهایی که در خانه ما جزء قوانین بود، من اگر می توانستم عصبی بشم و حمله کنم آدم خوبی بودم و این اجازه را داشتم، اما در خانه ما هیچ کس اجازه مثلا بیان احساسات عاشقانه را نداشت. هر کی تو این حالت قرار می گرفت، صورت خانواده را می دیدی همه یه جورایی میفهموندن که این دیوونه شده. ما اجازه داشتیم که در مورد بعضی از احساساتمون حرف بزنیم و بعضی از احساسات ما اجازه بیان شدن را نداشت. در خانه ما منطق را ما اینگونه فهمیدیم: اگر کسی به کسی محبت کند و این محبت را بیان کند، به او میگویند چاپلوس، پاچه خار. و ما فهمیدیم انسان‌های منطقی احساسات خود را بیان نمی‌کنند. هر کس در خانه ما گریه می‌کرد اگر مرد بود، او دیگر مرد نبود. اینا منطق ماست. خب برید سرچ کنید، من چند تا دارم چند تا سرفصل میدم، ببینیم که مثلا آقا من اول منطق چیه، من منطق رو کجا شناختم. ایناست دیگه منطق. البته چیزای خوبم بود، مثلا من منطق برای ما این بود که ناخونهامون رو شب آخر شب نگیریم، چرا که شیاطین می آیند، یا یه چیز تو این مایا بود، مثلا شبا ناخوناتون رو نگیرید چون روح میاد، جن میاد، یه همچی چیزه، یه سری یه اکیپی میان، حالا نمیدونم کیان. من همیشه مثلا یک دو بار پیش اومده بود که اومده بودم شب ناخونم رو بگیرم و یادم بابام گفتش که این کار رو بکنید اینجوری میشه. حالا این خوب بود، البته اون قصه ای که کنارش چسبیده شده بود اون خوب نبود، ولی بعدها که بزرگ شدم متوجه شدم که تمام کلسیوم ها رو از دست میدیم، بهتر که روز این اتفاق بیفته. اینا منطقه ماست. چه چیزهایی به عنوان منطق به تو خورونده شده که منطقی اینجوریه؟ منطقی نیست که شما شبها، منطقی نیست که من شبها به رویاهایم فکر کنم، منطقی نیست که من فراتر از آنچه که در زندگیم هستم زندگی کنم. اما انقدر منطقی شبا بری زیر پتو داریوش بذاری، عشق بریزی، دلت به حال خود بسوزه، این منطقیه. منطق چیست؟ منطق تو چیست؟ منطقی کیه؟ وقتی خودت رو در یک رفتارهایی میبینی میفهمی که مثلا وقتی بچه شده به رویاهات فکر کنی، یکی از تو صدا میکنی میگه چی کار داری میکنی شیطون، نکن این کارو، یا صدایی دیگری میآید که میگوید خاک تو سرت، تو نگاه کن الان تو این هاگی رو باگی نشی، به رویاهام فکر میکنم. کی منو مسخره میکنه؟ منطق هایی که داخل ذهنمه. ولی اگر به غم و اندوه و بدبختی فکر کنی، هیچکی نمیاد تو مخت رد بشه تا یه ره گذر که بگه بابا بلندشو گریه نکن بابا، چاره به از این که ناله شب گیر کنی. بچه من دارم سعی میکنم این ماه به نوع نگاهی که به پول داری، به عشق داری، به فراوانی، به فقر، مثلا کلن من الان زاویه دیدتو نشونه گرفتم. دوباره میگم در این ماه بزرگترین تلاش من اینه که بهت بگم رسیدن کاری نداره، دل کندن سخته. یعنی شخصیت جدید ساختن کاری نداره، از شخصیت قبلی دست کشیدن سخته. برای اینکه از شخصیت قبلی، من کل ماجرای ماهو دارم بهت میگم، برای اینکه از شخصیت قبلی دست بکشی، ناامید بشی، دارم سعی میکنم که بشکافمت، ببینی خودت رو که داری به چیزها چجوری نگاه میکنی. ریشه اینه که اول اون دیدی که داری به بیپولی و با پولی، به میشود رویاها یا نمیشود رویاها، ببین اول اون دیده درسته. من میخوام با اون شک کنی، چون تا وقتی یه دیدی داری، یه اعتقادی داری، به هیچ عنوان هم اصلا هیچ اعتقاد دیگه ای رو قبول نکنی، یا شاید در ظاهر میگی آره قبول دارم، قبول دارم. شما خیلی دیدید، الان یه مثال زنده زدم دیگه، گفتم همه آدم، الان خیلی از آدم هایی که تو اینستا و جای مختلف میچرخن این اطلاعاتو دارن. افکارتو عوض کن، فکرت داره تو رو اذیت میکنه، ذهنیت خواهد داره تو رو اذیت میکنه، باورهات نمیذارن تو به چیزی که میخوای، همه اینو بلد شدن. بعد برو بهشون بگو که تو چقدر آدم حسودی هستی، ببین چی کارت میکنه. برو بهش بگو تو چقدر بد اخلاقی، برو ببین چی کارش میکنه. همون چیزایی رو که تو کاغذ نوشته اعتراف کرده، گفته آقا من حسودم، بعد من یه مقدار دروغم میگم، من منفی نگرم هستم. برو همینا رو تو صورتش بهش بگو، ببین چه جوری واکنش نشون میده. این نشون میده که بیانش میکنه اما در حقیقت قبولش نکرده. چون اگر تو قبول داری، مثلا من آقا من دروغم میگم، اگر به من مثلا رد میشم توی یه جایی، به من میگی امیر خوبی، بعد میگم مرسی قربونت، وقتی اسمم میگی امیر، واسمم هم دروغه دیگه، دروغم میگم. مثلا من میگم آقا من 20% حسادت دارم، فردا تو خیابون به من بگی تو 20% حسادت داری، میگه نه من. خیلی مواقع تو بحثا داریم دفاع میکنیم، از چی داریم دفاع میکنیم؟ از این شخصیته دیگه. اگر تو خیابون یکی به شما بیتوجهی کنه، به کی بیتوجهی کرده؟ به اون شخصیته دیگه، به اون منه دیگه. چرا بهت بر میخوره؟ مگه نه اینکه ما اومدیم اینجا تغییرش بدیم؟ مگه نه اینکه به این نتیجه رسیدیم که بابا این ذهنه، این ذهنیته مانع رسیدن من به آرزوم شده؟ از یه طرف تو دوره عزت نفس قبول میکنیم که من با خودم خیلی بدتا کردم، بزرگترین دشمن من ذهنیت هام بوده در رابطه با من، اما از اون ور یه نفر که در طول سال یه بار ما رو میبینه، یه جمله به من میگه، یه جوری میخوام نصفش کنم که انگار دشمن تمام زندگیم اونه. آیا بدی هایی که اون به من کرده به اندازه ای هست که بدی هایی که ذهنم بهم کرده؟ نه. اینو تو رابطه با تو دوره عزت نفس کامل متوجه میشیم. حالا سوالم اینجاست، پس اگر من این همه ذهنم با من لج کرده، وقتی همین ذهنه به من میگه دشمن زندگیت اینه، این الان رد شد، به تو بیتوجهی کرد، بگیر نصفش کن، و چجوری ریاکشن نشون میدم؟ یکی یه حرفی رو به من میزنه، به من برمیخوره، من کیم که به این برخورده؟ پس من خودم اون ذهنه میدونم دیگه. این چسبندگی است که نمیذاره من رها بشم، چون من هنوز ترجیح همینه که اون کسی که از خودم میشناختم باشم، چون نمیدونم اگه اون از دست بدم کی میشم، چی میشم. برای اینه که من یک ماه کامل اینو گذاشتم، انقدرم توش مطلب بگم که دیگه آگاه بشی. وقتی تو موقعیتم حتی قرار گرفتی نتونستی ازش استفاده کنی، حداقل ببینی مشکل از کجاست. وقتی میری یه جایی میبینی که مثلا یه عده‌ای با تو یه رفتاری رو نمی‌کنه، چه تحویلت نگرفتن، به هم میریزی، به اهمیت نمیدن، به هم میریزی، اون لحظه مگه ما تو دوره نیستیم؟ تو دوره این برای اینکه اون هویت‌ها رو از دست بدیم دیگه، بی خیال اون هویت‌ها بشیم. مهمترین، یعنی ریشه اصلی بودن تو دوره اینه که آقا من اون کسی که فکر می‌کردم هستم، من اون نیستم، من اون آفریدم ولی اون نیستم، و اومدم اینم نمیخوامش، یعنی ازش دیگه میخوام استفاده نکنم. حالا اون هویته یه سری تعریف ها داره، یعنی اون شخصیت قبلی من در مورد هر چیزی یه تعریفی داره. اگر یه نفر روش اونوری کنه، توضیحی که اینجا داده شده تو این شخصیت اینه که اون آدمه خاص به من بیمعلی کنه، بگه تو هیچی نیستی. پس دیالوگی که از هویتم هم در میاد، این دیالوگم مال هویت است، وقتی نسبت به دیالوگ برداشت هایی که این هویت کرده اگه سه نفر نشستن یه جا با هم تیم شدن ولی منو تحویل نگرفتن، این یعنی توضیح داره دیگه، این یعنی اونا از من خوششون نمیاد و میخوام به من بگن که تو هیچی نیستی، ما تو رو دوست نداریم، تو آدم خیلی بدی هستی، تو به درد نمیخوری. همه این تعریف ها این توه دیگه. من حالا اومدم اینجا تو دوره بگم آقا من اینو نمیخوامش، یه دونه نوشو به من بده. چرا یکی به این حرف میزنه پس بهم بر میخوره؟ پس رسیدن سخت نیست، آسان است، دل کندن سخت است. موقع مردن آدم ها سختشونه جونشونو مثلا بگیرن، چون داشته هایی که دارن رو قرار ازشون بگیرن. و جالب، آدم ها به سختی جون میدن، بعضی ها خیلی ها به سختی جون میدن ولی نمیدونن که خیلی جالبه، هممون هم خواب میبینیم اونایی که مردن خیلی خوشحالم یا آقا جون ما رفتیم، بهشون هم میگی برگرد، دیگه بر نمیگردن، دوست ندارن برگردن. خیلی ها رو دیدید رفتن تو کما، یعنی تقریبا 100% 99% وقتی اومدن تعریف کردن گفتم به ما گفتن برگردید، ما دلمون نمیخواست برگردیم. یعنی وقتی میخوای بکنی از مالکیت هایی که برای خودت به وجود آورده بودی، میخوای رها بشی، سختته. چرا سخته؟ با اینکه این چیزایی که دارم چیزای خاصی نیست، مثلا یه آدم فقیر تو فقرش چیز خاصی نداره، ولی هم اونا رو یه جوری بهشون چسبیده که نمیتونه ازشون دل بکنه. ما قراره که منطقی قبول کنیم که آقا من اگر کلن من این مثال میزنم، میگم از سر راه خدا برو کنار، تو اومدی پشت فرمون ماشینت، کلی سال رانندگی کردی به نتیجه نرسیدی، بعد به خدا میگی خدا یا بیا. خدا یعنی چی؟ خدا یعنی یک نیروی برتر از نیروی تو. حالا ای نیرویی که از من برتری، یعنی چی برتری؟ حداقل تو زمینه رانندگی تو رانندگی رو بلدی، پس نیروت از من برتره. تو رانندگی رو بلدی، بیا پشت فرمون ماشین من بشین، ماشین زندگی منو ببر جلو. چرا همه خدا رو دعوت میکنن که خدا منو هدایت کن ببر زندگیمو ارتقا بده؟ همه دعوت میکنن ولی چرا همه اجابت نمیشن؟ بعد میندازم گردن خدا، میگم خدا ببین دعای اونو برآورده کرد، دعای منو برآورده نکرد. دعا زمانی برآورده میشود وقتی از خدا کمک میخوایی که تو کلن حاضر باش. مثلا ببین توی شخصیتت در حوزه مالی یه جاده‌ای به وجود اومده تو ذهنت، یه شکلی داری، یه فرمی داری، در حوزه مالی به این نتیجه رسیدی که این شخصیت در حوزه مالی باورهای خوبی نداره، نمیتونه نتایج خوبی رو بیاره. خدایا تو بیا تو زندگیم جاری کن نیروی برتر من، ای نیرویی که از من برتری، در مورد بیزینس بهتر بلدی، هدایتم کنی، ایده های بهتر، فعالیت های بهتر، تصمیمات بهتر، انتخاب های بهتر و در نهایت رفتارهای بهتر و نتیجه های بهتر. همه این دعا رو میکنن، چرا همه اجابت نمیشن؟ فقط یه عده کمی اجابت میشن. چرا؟ چون اون عده کم واقعا حرفشون با عملشون یکیه. وقتی میگن خدای من نمیتونم، میکشن کنار کسی که میتونه بیاد عمل کنه. همه میگن من نمیتونم، اما اونایی که فقط میکشن کامل کنار، اونا دارن راست میگن. یعنی کلن تو اون بخشی که خودشو دیگه کشیده کنار، نه نظر میده، نه طرز فکر داره، نه ایده میده، نه تحلیل میکنه، نه قضاوت میکنه، کلن تو اون بخش انگار نیست، خالیه، هیچکی تو اون بخش نیست. آیا تو اون بخش هایی که از خدا کمک خواستی صداهایی از خودت میشنوی؟ آیا تو اون بخشی که دیدی نمیتونی، بعد به نیروی برتر خودت سپردی، گفتی تو بیا جریان رو جاری کن، آیا گفتگویی داری هنوز؟ اگر داری یعنی تو هنوز اونجایی. چرا اونجایی؟ چون چسبیدی، چون نمیتونی هنوز دل بکنی، چون هنوز فهم میکنی یکی دوتا کار هست که میتونستی انجام بدی انجام ندادی. بذار حالا اینا رو هم، این ترکیبات فکری رو هم با هم کنار هم ادغام کنم، نتیجه خوب میگیرم. تو در آنجا زنده ای هنوز، اون من ذهنی هنوز اونجا داره حکم فرمایی میکنه. آیا تنها مدلی که میشود به فقر ثروت نگاه کرد همون دیدگاهی است که تو داری؟ ما نیومدیم اینجا باورهای جدید بسازیم، اومدیم اون باور، فقط کافیه تو از اون باورهای قبلی که به تو یه زاویه دید داده در مورد پول و بی پولی استفاده نکنی. همین. از خودم بهتون بگم، وقتی هنوزم که هنوزا، وقتی در مورد پول میخواد مغز من حساب کتاب کنه، بلافاصله هوشیار میشم، آگاه میشم، سکوت میکنم. چه کسی سکوت میکند در راستای پول و درآمد و رشد و ارتقا؟ کسی که کاملا متوجه شده شلوغ کردنش جز عقب انداختنش کار دیگری نمی کند. آیا تو سکوت میکنی در این راستا؟ یعنی من همین که فهمیدم، همین که فهمیدم باورهای ناسالمی دارم در مورد پول، واقعا به این نتیجه رسیدم که باورهای ناسالمی در مورد پول دارم، اونجا میبندم دهنمو. الکی وانمود نا بذار یه زور علمی تر فکر کنم، به نظر من اصلا نظر دارم، نه ایده دارم، نه حرفی برای گفت، هیچی کامل رفتم کنار، میگم خودت بیا جریانو جاری بده. بعد من میرم دنبال بازی، میرم عروسک بازی مون میکنم، میرم تیله بازی مون میکنم، میرم تفنگ بازی مون میکنم، من میرم به زندگیم میرسم. این رفتن من مثل حضرت ابراهیمه که بچهشو گذاشت و رفت. این رفتن من همون رفتن است. آیا میردی یا نشستی هنوز داری تحلیل های خودت رو انجام میدی؟ من وقتی 367 هزار بار تحلیل میکنم، اینم تهش احساسای کمبود و نبود و فقر و اینا داره آزارم میده، این یعنی بلد نیستم دیگه. وقتی میدونم بلد نیستم، دست بکش دیگه، اقرار کن بلد نیستم. آقا بلد نیستم، آقا اصلا باورها هنوز اونقدی قوی نشده. من در مورد خودم میگم، باورهای من هنوز اونقدی قوی نشده که من بیام بشینم پشت فرمون. بعد چه کاریه؟ نظر در مورد پول و بی پولی نمیدم، فقط به رویام توجه میکنم. هر جاشم ببینم که نمیتونم رویا رو جدیش بگیرم، باز میرم رو باورام کار میکنم. من میفهمم رو باورام کار میکنم. میدونی چی کار میکنم؟ یعنی این که باورهای قبلیمو هی بی اعتبار میکنم. بچه ها باورهای قبلی مثل این اله کلنگو در نظر بگیر. من هرچی باورهای قبلی، من کل سهم من فقط اینه باورهای قبلیمو بی اعتبار کنم. با این حرفم موافق نیستم باورهای خوب بسازم. من باورهای قبلیمو بی اعتبار میکنم. چجوری؟ آیا تنها مدلی که میشود به فقر و ثروت نگاه کرد همان دیدگاهی هست که تو داری؟ یعنی من دارم؟ نه. چه چیزی نمیذارد پول و ثروت بیاد تو زندگی من؟ دیدگاهم. دیدگاه من ایست بازرسیه، نمیذاره بیاد. چرا؟ چون منطقی نیست هنوز پول گنده بیاد تو زندگی من. آیا این منطق من است یا منطق دنیاست؟ منطق من است. میبینی یه دونه یه دونه دارم این قطعات رو جدا میکنم تا تو متوجه بشی که چرا دارم این مطالب رو میگم. تو شاید برعکس اون انتظاری که بقیه، مثلا خیلی میگم بیاید من بهتون یاد بدم چجوری میشه با فرمول 352 شما قاعده پولدار شدن یاد بگیرید. بابا قاعده پولدار شدن در خونته، در ذاتته، چون تو خودت اون انرژیه که هستی، اون حقیقته. تو خودت پولی، تو خودت ثروتی. بیاد یعنی چی؟ مگه جایی رفته؟ مگه جاییه؟ مثل این که خیلی ها میگن برم دنبال خدا، خدا مگه کجاست؟ اینجا نیست؟ تو داری کفر میگی. رفتم خدا رو پیدا کردم. کجا پیداش کردی؟ مگه خدا گم شده؟ بگو پیدا شدم. من گم شده بودم. آیا واقعیتی به غیر از واقعیت تو در مورد پول نیست؟ من میخوام این ماه اینو در نظر بگیری. آیا اون جوری که من دارم به پول و بی پولی نگاه میکنم که بعدشم احساس فقر و ناامیدی میاد سراغم، آیا اون دیدگاه من درسته؟ اگر دیدگاه من درست باشه، چیزی که دیدم هم درسته. اگر دیدگاه من غلطه، چیزی که دیدم هم توهمه. بچه ها، ثروتمند شدن توهم نیست، فقیر بودن توهم است. حالا چند تا سوال مشابه رو میخوام بذارم کنار هم، تو به این قضیه دارم، چون از همه جهات باید کاملا متقاعد بشی که تو بچه این فقط درست صرفا دارم در مورد پول صحبت میکنم، ولی اگر این اندیشه ها رو در مورد کلن در مورد خودت یادش بگیری، تونتون میتونی بیای از بیرون خودت رو ببینی. این فرمول ساده ایه که خیلی پیچیدش کردن در قاعده های، مثلا بعضی از جاها هستن که میگه شما باید مستر 757,000 بشی تا بتونی اینها را ببینی، که از بیرون خودت را ببینی. خیلی ساده است، فقط کافیه که به افکار تفکر کنی، فقط کافیه که خودت رو بشناسی که ببینی تو کیا نیستی، بعد اون موقع آروم آروم متوجه میشی چه قابلیت هایی داری. آیا داخل ایران میشود آلمان را دید؟ فکر کن من داخل ایرانم، محدود و مرز ذهنی رو اومدم با مثال کشوری بگم. من مثلا کوچه فلان کوچه آلمان رو میخوام در مثلا خیابون میدون تجریش ببینم. میشه دیدش؟ نمیشه. آیا برای دیدن آلمان باید از ایران بیرون اومد؟ امروز یه بنده خدایی داشتیم صحبت میکردیم در مورد خدا، چند تا سوال میخواست بپرسه. بعد مثلا یکی از سوال ها این بود که خب خدا اصلا کیه چیه؟ گفتم که نپرس این سوالو. گفت چرا؟ خب بابا کنجکاوم بپرسم. گفتم میشه پرسید، ولی بعضی وقتا بعضی چیزها رو تا توی اون قضیه هستی، تو اون فضا هستی، نمیتونی بپرسی، مثلا نمیتونی جوابشو بگیری. چجوری؟ مثل اون ماهی که یه ماهی توی دریا بود، بعد توی دریا اومد، حالا یکی دوتا مثل خودش رو دید و سوال پرسید، گفتش که دریا کجاست؟ بعد گفتن خب دریا همه جاست. گفت دریا چیه کیه؟ این سؤاله فقط زمانی جواب داده می شد که ماهی از توی دریا بیاد بیرون، از بیرون دریا رو نگاه کنه. خود سؤال خطاه. چرا خود سؤال خطاه؟ به خاطر اینکه با اون بخشی که تو داری سؤال رو می پرسی نمی تونی به جواب برسی. گفتم یه مثال بزنم، فکر کن که مثلا میخوان یه، حالا من اون موقع دریا رو گفتم، فکر کن مثلا یه ظرفی پر آبه، بعد ما میخوایم وزن اون آبه ببینیم چقدره. وسیله‌ای که برای به دست آوردن اون عیاره میخوایم استفاده کنیم، وسیله تیله است. بچه تیله رو دیدید چجوریه؟ گرد، هیچ محفظه‌ای هم نداره، یه تیله. شما فکر کن با تیله میخوای که اون آب رو وزن کنی، یعنی عیار اون وزنش بیاد دستتون، میتونید؟ بعد وقتی با تیله میخوای اون وزن رو بکشی، مشکل به وجود میاد، چون جواب نمیتونه بگیره، اون تیله نمیتونه. اگر یه ظرفی بود میتونستم مثلا یه لیوان از اون آب بردارم بریزم توی اون ترازوه، ببینم مثلا این شد 100 گرم، بعد تو ریاضیات محاسبه کنم بگم اگه 10,000 تا از این ظرف آب کنار هم باشه میشه انقدر، خب این چند تا، این انقدر، پس وزن این معلوم شد انقدر. با تیله نمیشه. وقتی با ذهن میخوای روح رو متوجه بشی، مثل این اونه که با تیله میخوای اون وزن اون آب رو مشخص کنی واسه خودت، یه چیزی که اصلا نمیشه باهاش، نمیشه انجام داد. مثل میمونه که شما با یه ماشین حسابی که بیشتر از 1 میلیارد رو حساب نمیکنه، مثلا 10 میلیارد رو میخوای باهاش محاسبه کنی، زورش نمیرسه. نه اینکه نمیشه، با این نمیشه، با این وسیله نمیشه، با ذهن نمیشه روح رو شناخت، متوجه شد. برای این خیلی ها به مشکل میخورن. همین که بفهمی با این نمیشه کافیه. مثل میدونید چی میمونه؟ مثل میمونه که مثلا شما میخواید بریم سراغ زمانهای قدیم که مردم خواستن پرواز کنن. پرواز در نهایت معلوم شد که میشود پرواز کرد، اما یکی میخواست با دوچرخه پرواز کنه، با دوچرخه نمیتونه پرواز کنه. نه به این معنا که پرواز نشدنیست، نمیشود پرواز کرد، با اون وسیله نمیشه پرواز کرد، اون این پتانسیل رو نداره. حالا در مورد ذهنم، وقتی میخوای خدا رو بشناسی، این ذهن زورش نمیرسه، اصلا این ابزاری نیست که بتونه خدا رو بشناسه. برای این که بتونی خدا رو بشناسی، باید از داخل ذهن بیای بیرون. برای این من این سوال پرسیدم، آیا داخل ایران میشود آلمان را دید؟ آیا برای دیدن آلمان باید از ایران بیرون آمد؟ آره دیگه، اینا منطق آقا. برای اینکه بخوای آلمان رو ببینی، باید از ایران اول بیای بیرون، بعد چند تا کشور رد میکنی، وارد آلمان میشی، بعد آلمان رو میبینی. پس برای اینکه بتونی حقیقت خودت رو ببینی، باید از تو واقعیتی که خودت رو باش یکی میدونی بیای بیرون. اون ذهن است، باید از تو ذهنت بیای بیرون، باید از تو ذهنیت هات بیای بیرون. آیا برای دیدن، حالا یه مثال دیگه دوباره زدم، آیا داخل تهران میشود شیراز را دید؟ نه، نمیشود شیراز را دید. آیا برای دیدن شیراز باید از تهران بیرون آمد؟ بله، باید از تهران، یعنی از اینجا ما تا بخوایم به شیراز برسیم چندین تا شهر سر رامون هست. شما برای اینکه بخواید به شیراز برسید، قدم اول اینکه باید از تهران بیاید بیرون. برای اینکه بخوای حقیقت خودت رو پیدا کنی، باید از واقعیتت بیای بیرون. برای اینکه بخوای به ثروت و فراوانی و نمیدونم دارایی و نعمتهای خدا دست پیدا کنی، باید از اون مرز خودت، مرز ذهنی، واقعیتهایی که قبول کردی، منطقهایی که قبول کردی، از اونا اول باید بیای بیرون. برای این من میگم رسیدن سخت نیست، آسونه، بیرون اومدن سخته. همه بلی فهم میکنن تو میخوای بری نمیتونی، بعد میان بهت راهکار میدن. من بهت بگم چجوری میتونی پولدار بشی، اصلا کاری نداره، تو ذاتن میتونی پولدار بشی. ذاتن میتونی پولدار بشی. بعضی چیزا ذاتیه، مثلا تولید مثل کردن بین مثلا مارها، مثلا یه مار به دنیا میاد، یه نفر با یه دونه مارت مثلا با تجربه که مثلا خیلی هم علمیه، با کتاب نشسته، بیرون ماره از تخم میاد بیرون، بعد بهش میگه سلام علیکم، میگه سلام علیکم، میگه ببین عزیزم، شما میای یه کاری میکنی، یه فرکانسی خود میفرستی، شما چی هستی؟ نری ماده ای؟ خب شما نری، مثلا یه فرکانسی میفرستی برای ماده، بعد اون ماده اون فرکانس رو میگیره، شما با هم نزدیک میشید، بعد با هم ارتباط میگیرید، بعد یه بچه به دنیا میارید. مثلا کسی که توضیح نمیده دیگه، ذاتی حیوانات رو نگاه کنی در فصلش به هم گرایش پیدا میکنه. بعضی چیزا ذاتیه، اصلا درس دادنی نیست. یعنی لازم نیست به شما یاد بدن چه جوری به ثروت برسید، کاری نداره، این ذاتیه. فقط مشکل اینجاست اونایی که نمیرسن، بهشون یاد دادن چجوری به ثروت نرسید، حالا هم اینا گوش کردن و نمیرسن. یعنی ما بازدارنده همونه که برداریم، شما ثروت رو میبینی، اون چیزی که باعث میشه که تو فکر کنی که ثروت نیست، فکر نیستی است در ذهن. فکر نیستی نمیذارد، اصلا فکر نیستی باعث میشود تو نیستی را ببینی. اگر به جایی که به تو، یعنی تو ذهن تو هک شد فکر نیستی، فکر هستی بود، تو هستیش را میدیدی. فکر کمبود نمیذارد تو فراوانی را ببینی، فکر کمبود کمک میکند تو کمبود را ببینی. فکر آل باعث می شود که تو آل را ببینی. اگر بهت گفتن آل وجود داره، چه می دونم حالا فلان چیز وجود داره، اگر یه فکر دیگه بود یه چیز دیگه میدیدی. پس نیستی وجود ندارد، فکر نیستی اما وجود دارد. فقری وجود ندارد، فکر فقر وجود دارد و این فکر فقر باعث می شود که تو فقر را ببینی. اگر به جای، یعنی اون تو اون بیسش که به دنیا آمده بودی به تو میگفتن ثروت زیاده، تو ثروت زیاد رو میدیدی، گفتن فقر کم، فقر زیاده، تو زیادی فقر رو میبینی. پس ما باید فکره رو عوض کنیم، دیدگاه رو عوض کنیم. و خیلی جالبه، بعضی ها هنوز این فکر عوض نشده منتظر نتیجه. آقا فکر عوض شده یا نشده؟ اگر نشده رو فکر کار کن. تو فکر رو درست کن، دنیا بدهکارت نمیمونه، ثروت رو بهت میده. یعنی میدم باز دوباره اشتباهه. یعنی من تنها کسی هم که خودم رو از ثروت محروم کردم به خاطر پذیرش این واقعیت که فقر وجود دارد. چون موجودیت فقر را پذیرفتم، ریشه‌ای پذیرفتم. اون تو کلاس‌های قبلی هم توضیح دادم، گفتم لحظه به لحظه در همه رفتارها و گفتارها و تصاویر و صوت‌هایی که در منزل ما در 18 سالگی من بود داشت فریاد می‌زد پول کم است. منم دیگه بالاخره پذیرفتم. بعد از اینم که کاملا پذیرفتم، حالا ملاقاتش میکنم. آیا داخل مرزهای ذهنی میشود نامحدودی را دید؟ نه، وقتی که شما توی محدودیت هستید. ببین مثلا اینجوری بهتون بگم، فکر کنید که یه ساختمون 100 طبقه، خونتون تو طبقه 100ومه. حالا اومدی دم در خونتون، کوچه‌تون رو نگاه میکنی، تا چه قدم میتونی ببینی؟ محیط که هست، یه خیابونیه که شما توی اون ساختمونه اید، اومدی پایین دم درش، رو به بیرون داری نگاه میکنی، یه محدوده ای رو میبینی. حالا میری طبقه اول، میری طبقه دهم، حالا که نگاه میکنی چون از اون محدوده خارج شدی، فضایی که میتونی نگاه کنی، اون محدودهی که میتونی نگاه کنی وسیع تر شده. بعد میری طبقه پنجاهم، از طبقه پنجاهم محیط بیشتری رو میتونی ببینی. این محیط قبلا بوده؟ آره بوده. پس چرا نمیدیدیش؟ چون تو در محدوده بودی. حالا میری بالا پشت بوم اون طبقه صدوم، حالا از اونجا نگاه کن. شما طبیعیه که از پشت بوم خونتون به تهران نگاه میکنی خیلی تفاوت داره تا از بالای برج میلاد به تهران نگاه میکنی. حالا تهران مگه شما جاتو عوض میکنی؟ تهران هم جاشو عوض میکنه، شما داری جاتو عوض میکنی، تهران سر جاشه. آیا داخل مرزهای ذهنی میشود نامحدودی را دید؟ نه دیگه، من توی مرزهای ذهنی، مرزهای محدودیت هام هستم، بعد میخوام نامحدودی رو ببینم. چرا میگم این ماه خیلی مهمه؟ برای اینکه تو بفهمی و متوجه بشی از تو محدودیتات بیای بیرون. برای اینم که از تو محدودیتات بیای بیرون، اول باید قبول کنی، بپذیری دیوارهای محدودیتهایی که دور تا دور تو تنیده شده، اینا همش اشتباه بوده، باید ازشون بیای بیرون، باید برات بی‌اعتبار بشن تا بیای بیرون. آیا من به محدودیت‌های ذهنیم آگاهم؟ که ما داریم دونه به دونه همه محدودیت‌های ذهنیمون رو شناسایی میکنیم. من دارم متوجه میشم، مثلا من محدود شده بودم، میگفتم هر کی بهش ارث برسه میتونه رنگ خوشبختی و ثروتمند شدن رو ببینه. این محدودیت دیگه. بعد اومدم نگاه کردم، پس این همه ثروتمندی که به موفقیت تو همه عرصه‌های مختلف شدن، اینا که هیچ کدومشون بهشون ارث نرسیده بود که مصاحبه هاشون، تو همه مصاحبه هاشون گفتن نه ما پارتی داشتیم، نه نمیدونم پشتوانه داشتیم، نه ارثی بهمون رسیده، نه اصلا شرایط خوبی داشتیم، هیچی نداشتیم، اصلا خانواده هم نداشتیم، اصلا پدر مادر هم نداشتیم. بعد شناسایی میکنم، آگاه میشم که این محدودیت تو ذهن من بوده ولی تو دنیا نبوده. برای اینکه دنیای نامحدود رو ببینم باید از محدودیت‌های ذهنی خودم اول بیام بیرون. آیا اون جوری که من دارم به دنیا نگاه میکنم دنیا همون جوریه یا این نگاهیه که من به دنیا دارم؟ آیا به دنیا فقط می شود اونجوری که من دارم نگاه می کنم نگاه کرد؟ آیا این فقط نگاهیه که من یاد گرفتم که اینجوری فقط میشه به دنیا نگاه کرد؟ من توی این ماه خیلی در مورد این موضوع دارم صحبت میکنم و امیدوارم که خیلی گوشش کنی، یه لحظه تعمق کنی، تفکر کنی به این که واقعا این چه کمک میکنه. یه شبی داشتم فکر میکردم به این که گفتم اگه من انقدر آرزو دارم به این چیزا برسم، با این وضعیتی که دارم چجوری میشه اینجوری میشه، خب من نمیرسم، اگه هم برسم در فلان سن میرسم اینجوری میشه. بعد یه لحظه دانستن اینا به من کمک کرد، گفتم کی داره توی من فکر میکنه، بیزینسی فکر میکنه، مالی فکر میکنه؟ بعد یکی از اون توی مغزم اومد گفت منم آقا، منم. گفتم بیا یه دقیقه بیرون. اتو مخم کشتمش بیرون، گفتم شما؟ گفت من در 8000 سال پیش زندگی میکردم، با فامیل انسانهای اولیه بودم. بعد گفتم که شما کی اومدی رفتی تو مخ من؟ گفت من در دی ان ایت بودم پسر جان. گفتم بعد خب شما الان اونجا چی کار میکنی؟ گفت کار من مشاوره مالی به شما میدم. گفتم شما به من مشاوره مالی میدی؟ گفت بله، من خیلی تبخور دارم. گفتم این چه وضع زندگی اینجوریه؟ گفت همینه دیگه این. گفتم که نوشتم، گفتم دوست از شما اخراجی، بالاخره بعد از 8000 سال شما برو یه استراحتی بکن دیگه، برو بازنشست شدی. نه، به جون بچم اگه برم مگه میشه؟ نه، من تا تو به عرش اعلی نرسونم نمیرم. گفتم تو شما 8000 سال تو دی ان ای منی، الانم که 800 سال عمرم شده، ما 2000 نداریم، نون نداریم بخوریم. میخوای یه لحظه فکر کنی داری اشتباه میزنی؟ گو نه، یه مقدار اگر دیدی به اینجا خوردیم، به بنبست خوردیم، یه مقدار یه چیزا هنوز جفت جونش این ردیف میشه انشالله. نه، یه سه کارا بلده همونها رو هنوز انجام نده. گفتم چرا انجام ندادی؟ رو درواسی داشتی، خجالت میکشیدی، میترسیدی، بلد بودی انجام میدادی دیگه. بلد نیستی بیا برو بیرون، بیا برو بیرون. نمیرفت، گرفتمش یقش، بیا تو مخ من برو بیرون، نمیخوام آقا، من مشاور مالی نمیخوام. گفتم نه، من خیلی آدم مهربونیم، من در دی ان ای تو هم، من جزء ابی اجدادتم، بیا من بهت مشاور مالی بدم. داشتم میبردمش بیرون، این دمدما که رسته بود دیگه، پرتش کنم بیرون، گفتم لااقل بذار برم وسایلم بیارم. بودم برو وسایل تو بیار. رفت دیدم یه دونه از این بخچه ها با یه دونه چوب کرده تو بخچه و گفتم خب دوست عزیزی که شما مشاور مالی هستی، این چه سر و وضعی خودت داری؟ گفت چشه مگه سر و وضعم؟ گفتم یه دست لباس بر خود لااقل بگیر عزیزم. یه ذره نون داشت با بذارم آب تو کوزه. من ببین چه گرفتاری بودم که این شده بود مشاور مالی من. بعد شما فکر کن تمام آدم ها، اکثر آدم ها دارن این کارو میکنن. 100 سال از این دوستمون که خودش اینقدر نون داره با یه ذره آب تو کوزه، میخوان خط فکری مالی بگیرن. میخوای بری توی حوزه ای بیزینس کنی، پول در بیاری و اینا، خب یکی از تو داری باهاش مشورت میکنی دیگه، یکی بهت یه پیشنهادی میده، چی میگی؟ میگی برم فکرامو بکنم بیام. پس فکرات یه جایی هن که باید بری بهشون سر بزنی، یه پرسجوی کنی، یه جلسه ای بذارید با هم دیگه، بعد مثلا اونا بگن تو بگی، به یه نتیجه برسی، قانونش حکم داده بشه، بعد تو بیای بگی که سلام، دیروز اون پیشنهادو دادید، من اومدم که نظرمو بگم، فکرامو کردم. بعد از اون فکرام هست که حس خوب، حس بد، امید، انگیزه، ناامیدی، اینا به وجود میاد. آیا من گرفتار واقعیت‌های دنیای خود ساختم هستم؟ بلی. آیا خدا دنیای خدا همینی که من دارم میبینم یا این دنیایی که من بر خودم ساختم؟ اگه بگیم دنیا، برای چی خیلی از آدم ها به خدا انگ بی عدالتی میچسبونن؟ چون دنیای خودش رو نسبت داده به خدا، دنیای خدا، خودش ندانسته یا دانسته، آگاهانه یا ناآگاهانه، یه دنیای فقیرگونه ای رو آفریده، داره توش دست و پا میزنه، بعد همین دنیا رو نسبتش داده به خدا. تو به اون هم نمیتونی بیار نه آخه ما اگر ما در یک خانواده خوب بودیم، بابا برو تام هنگس نگاه کن ببین چه خانواده ای داشته، یه هنرپیشه هالیووده، یه انسان خیلی خوبی هم هست، کلی هم موفقیت، اصلا یه اسطوره است اونجا. برو بگو آقای تام هنگس شما پدرت کی بوده، مادرت چی بوده، کی بوده، برو بشین پای درد دلش زنگ بزن، امروز بعد از ظهر، فردا بعد از ظهر زنگ بزن بگو الو تام هنگس خوبی، چی جوری هست، بعد اون به توضیح میده. نه ببین اون از کجا شروع کرده، خودش میگه از پدر و مادر من بدتر وجود نداشته. من این آدم یکی از یکهای مثلا صنعت فیلمسازی درجه یک هالیوود دنیا و فلان، شهرت و ثروت و محبوبیت و همه چیزم با هم به دست آورده. پس موضوع چیه؟ من در دنیایی که خودم درست کردم، دور تا دورشم مرز کشیدم، فکر میکنم دنیا انقدیه. بابا یه بچه ای که در یک روستای خیلی دور افتاده، حالا تو هر کشوری به دنیا اومده و تا هیچ وقتم از اونجا بیرون نرفته، فکر میکنه دنیا به اندازه روستاشونه و چیزهای مهم در روستای اونا اتفاق میفته. گفتم یه بار فکر کنم دارم که توی یکی از روستای کشور خودمون بود فکر میکنم، که یکی رفت خارج از کشور بعد برگشت، بعد مردم دورش جمع شدن گفتن که در فرنگ در مورد کت خدا چی میگن. بعد این بنده خدا اومد که گفت اصلا اونجا کت خدا ندارن که در موردش چیزی بگن، چون اینا توی روستای خودشون فقط در مورد کت خدا هی حرف میزدن، فکر میکردن مهمترین سوژه در کائنات کت خداست. من فهم کردن هر جا هم بری اونجا مهمترین سوژه کت خداست. برای همین مهمترین سوالشون از اون بنده خدا که رفته بود فرنگ و برگشته بود این بود که اونجا در مورد کت خدا چی میگن. پس یه دنیایی رو میسازیم برای خودمون که اون دنیای خیلی محدوده، بعد این دنیایی رو که خودمون ساختیم حواسمون نیست نسبتش میدیم به دنیای خدا. بعد دنیایی که من ساختم فقط جزئیات مالی نساختم و یک دنیای نابرابر ساختم که توش دارم زندگی میکنم و میبینم چیزهایی که نابرابر است، انصاف درش نیست. اما اینا رو ببین، دنیا رو با شخصیتم ساختم، یعنی دنیای من الگو گرفته از شخصیتمه تو همه ابعاد مختلفش. مثلا یه نفر مثل انیشتین میاد یه دنیایی رو میسازه که وسیع در مورد علم و گسترش فکرها و نظریات و به چیزهایی مثل کوانتوم میرسه و کوانتوم رو میشکافه، بعد شکستن نور در یک نقطه‌ای رو میبینه و خیلی قانون نسبیت رو توضیح میده، سیاه‌چاله‌ها رو توضیح میده. تو این زمینه دنیایی رو از شخصیت خودش ساخته که تو این زمینه خیلی وسیعه. بعد بیا بریم تو همون دنیایی، یه دنیایی رو ساخته که دو تا سه تا زن طلاق میده، بچه‌هاش اسیر بودن تو این ور اون ور، بس که با خانواده یه جا نبودن. وقت یعنی میخوام بگم میشود یه همچین دنیایی رو با یه همچین شخصیتی ساخت در یعنی در موضوعی به نام علم انقدر گسترشش داد، در موضوعات دیگه گیر کرد. شما ثروتمند دیدید که در رابطه مالی خیلی باورهای خوبی داره، در روابطش چه میدونم روابط اجتماعیش افتضاحه، یعنی تاریک دنیاست قشنگ، یعنی اصلا نه رفت و آمدی داره نه هیچ چی، یک خودش رو یک دوست نداشتنی میدونسته، شخصیتش اینجوری بوده، بعد اومده دنیا رو که ساخته بخش مالیش رو خیلی لاکچری ساخته، بخش یعنی همه بخش های درونیش رو در دنیای خودش با جزئیات کاشته، همونو داره زندگی میکنه. بعد وقتی که من شخصیتم تبدیل به یک دنیایی میشه، در اون دنیا زندگی میکنم، یادم میره که این دنیا رو خودم ساختمش، نه خدا. دنیای حقیقی خدا با دنیای خود ساخته شخصیتی و ذهنی من فرق میکنه. اگر در شخصیتت، بچه ها اینو گوش کنید، اگر در شخصیتت بی انصاف هستی، در دنیایی داری زندگی میکنی که دنیای بی انصافه. اگر در شخصیتت شکاک هستی، در دنیایی هستی که شک هر لحظه داره دنیات رو تهدید میکنه. اگر در درونت، در شخصیتت احساس خطر میکنی، همش احساس ناامنی داری، دقیقاً یه دنیایی رو ساختی که توش همش باید بپایی، حواست باشه خطر هر لحظه در کمین است. بعد این از کجا دروغ اشتباهه؟ این دنیای خدا نیست. چون میری همسایتون رو میبینی، میگی سلام، خیلی بحران است، بحران همه جا را گرفته. بعد اون با تعجب بهت نگاه میکنیم که چی هست بحران؟ خوردنیه؟ یا یک منطقه دیگه، یکی میگه سلام همسایه، اوضاع خیلی خراب است، ما نان نداریم بخوریم، دنیا پر شده از فقر. و بعد یکی میگه واقعا ما یه 10 تا نون اضافه هم داریم، میخواد بده به شما بخورید. کی گفته همچی چیزی؟ تا حالا براتون پیش نیومده رفتی پیش یکی عقایدتون رو گفتید، دنیاتون رو توضیح دادید، بعد گفتید نه اینجوری نیست. من وقتی می‌خواستم برم ترکیه، یکی اومده بود که دنیایی رو ساخته بود که توی اون دنیای فضای شخصیتیش احساس ناامنی می‌کرد، دزدا، پلیسا همه دزدن و فلان. اومد به من توضیح داد ترکیه داری میری؟ ترکیه همه رو گاز می‌گیرن، پلیساش همه دزدن. گفتم واقعا؟ آره. من قبول نکردم. حالا چرا این حرف رو قبول نکردم؟ چون خودم آدم رو قبول نداشتم. من رفتم همچی چیزی رو ندیدم. پس دنیای هر کسی متناسب با شخصیت اونه. هر چقدر شخصیتت ارتقا پیدا میکنه، شخصیت بهتری رو در خودت میسازی، دنیات دیگه تو دنیات کاری نداری. این شخصیت رو درست میکنی، دنیات خود به خود توسط شخصیت درست میشه. آنچه در درون است در بیرون است، و آنچه در بیرون است در درون است، و هر که ارتباط این دو را انکار کند دچار مرگ تدریجی می شود. خیلی ها بچه ها، من قبل از این که کلاس را بندازم، یه لحظه ببینید چجوری حواسم است، قبل از این که کلاس امروز شروع بشه، یه دقیقه قبلش، 30 ثانیه قبلش، یه دونه خودکار اینجا بود، خودکاره را اینجوری انداختم اون لبه میز، بعد خودکاره قل خود رفت پایین. بعد من نگفتم، من خودکار را انداختم، گفتم خودکاره هم که رفت اون بر. یعنی علاقه دارم نشون بدم که من مسئول نیستم. پس هر کسی هر چی رو داره تو جهانش تجربه میکنه، انقدر در این حد صادق باشیم که بگم آقا این جهان من است، نه جهان حقیقی خدا. خدا اگر میخوای جهان واقعی حقیق، این جمله رو گوش کن، اگر میخوای جهان حقیقی خدا رو ببینی کجاست؟ بهشتی است که وعده اش را داد. جهان حقیقی خدا همان بهشتی است که توضیح داد آنجا چیزی کم نیست، آنجا همه چیز به وفور یافت می شود. حقیقت می دونید چیه؟ اون بهشتی که فریاد زده می شد که آقا تو هر آن چیزی رو که می خوای در اختیار خواهی داشت، و وعده خدا حقیقت محض اینه که تو در صورتی، بچه ببینید من یه دنیای کوچولو ساختم، مثلا 2 کیلومتر دور تا دورش شعاعش، من پیامبر خدا فرستاد گفت بابا بیا بریم بهشت، من در اون دنیای چسبیده بودم و خدا هی میگفت که بیا بریم بهشت، و من چسبیده بودم، باور نمی کردم. مگه داری؟ باید از نظر ذهنی اون دیدگاه های اشتباهی که داری بمیره، تا میمیره یعنی اون مرزه، تو که نمیمیری، اون مرزه که دور تا دور خودت تنیدی برداشته میشه، انگار یه محفظه، تو داخل یه محفظه، انگار دیدی یه دونه مورچه رو یه قابلمه بذار رو مورچه. خب وقتی قابلمه رو برمیداری قابلمه میره، مورچه نمیره، و دور تا دور این دیواره، این قابلمه که دور تا دور مورچه رو محدود کرده بود، دیوار کشیده بود، جدایی به وجود آورده بود. ما اون مورچه داخل اون قابلمه فکر میکرد این جایی که داره زندگی میکنه کل وسعت دنیاست. وقتی که اون قابلمه رو برداشتن، اون مورچه متوجه شد که او اون دنیای خودم بود، دنیای حقیقی خداوند، درونش پول، ثروت، عشق، محبت، زیبایی، دوستی، صمیمیت فراوان است. این دنیای خداست. و من و خیلی از آدم‌ها وقتی به خدا تهمت می‌زنیم، در واقع دنیای خودمون رو که خودمون ساختیم به خدا نسبت میدیم. بعد خیلی هم کتاب می‌نویسیم دنیا جبر است، خدا کو، پس ببیند این هر کسی هر جا هست جای درستشه. و خداوند هر لحظه به همه آدما به طریقه های مختلف داره سعی میکنه کمک بکنه، به همه، به همه، حتی به اونی که هنوز تو جنگل های آمازون هنوز نشنیده خبر این که شهر ساخته شده، هیچ چیز نمیدونه، به اونم توسط چه میدونم شکستن یک شاخه از یک درخت پیام میده. اون بلده، من نمیدونم چجوری، ولی اینو میدونم، من همیشه همواره پشت در قلبتون ایستادم و در رو میکوبم تا زمانی که تو در رو باز کنی. خیلی از جاها با یه وایس، با یه متن، با یه مطلب، با یک اتفاق، حتی با یه نتیجه ای از تصمیمات خودت وقتی مواجه میشی، خدا رو ملاقات میکنی. خدا پشت اون نتیجه گیری است، خدا پشت اون درد کشیدن است، خدا پشت اون دیدن تاریکی و روشنایی است، خدا پشت همه اتفاقاته، و تو اگر چشم هات رو باز کنی میبینی. بعضی وقتا فکر میکنم ما هم دقیقا مثل کرکوتیم، سه تا پلک داریم، این میره اون یکی میاد، اون میره اون یکی میاد، و وقتی بیدار میشی تازه متوجه میشی که این خواب خواب تو بوده. متوجه شدی الان؟ وقتی از خواب بیدار میشی میفهمی که این خواب خواب تو بوده، این خواب تو بوده، حتی خواب بغل دستیت که دراز کشته بودم خوابیده بود، خواب اونم نبود، چه برسه به خواب کل آدم ها. اصلا میفهمی که این خواب زایده تفکر تو بوده. وقتی که بیدار میشی میفهمی دنیای حقیقی خدا اصلا شباهتی نداره با اون دنیای واقعی که تو بر خودت با ذهنیتات ساختی. مرین من اصرار دارم تو این ماه تو از دنیای واقعی که برای خودت ساختی، که توش قانون قواعد داره در مورد پول، مرز داره، محدودیت داره، منطق داره، عرف داره در مورد پول، اول از اونجا ناامید شی، بیای بیرون. بعد یه لحظه که بیدار بشی بعد میگه ای داده بیدار، همه اینا خواب من بوده، اصلا واقعی نبوده، حقیقت نداشته. من با برداشت های اشتباهم خودم رو در یک خواب مغناطیسی بردم. خواب مغناطیسی واقعیه عزیز من، ما داریم در خواب مغناطیسی زندگی میکنیم. نشده یه نفر از روبروت رد شده تو ندیدیش ولی ندیدیش، نشده یه نفر با صدات کرده ده بار شنیدی ولی نشنیدی. اونجا عمق در خواب بودنمون بیشتر بوده. نشده یه موقعی سر یه کلاس بودی دو ساعت ولی نبودی، با اینکه بودی ولی نبودی، اونجا عمق در خواب بودنمون بیشتر شده. نشده بردنت شمال، بردنت کنار یه رودخونه، اصلا ندیدی، فکرت مثلا از عشقت جدا شدی، همش تو مغزت 17 تا هندی با لباسای جگلی جگو میومدن میچرخیدن، تو هم داشتی عشق میریختی، بعد مسافرت تموم شده برگشت، اصلا نفهمیدی از کدوم جاده رفتی در کدوم جاده اومدید. شده اونجا در خواب بودیم. پس ما داریم خواب میبینیم که فقیریم. خوب شد اینم دوباره یادم افتاد، روزی پادشاهی خوابید و در خواب دید که گدا شده. انقدر عمیقاً با این خواب قاطی شده بود که در خواب خودش فرو رفت و باور کرد. چند ساعتی تو این خواب بود و از خواب که بیدار شد دیگه بعد از اون میگفت بده در راه خدا. این وزیر و دوروبریش گفتن آقا چی کار داری میکنی؟ شو پادشاهی؟ گفت بده در راه خدا. و اون پادشاه هنوزم که هنوزه در سال 1300 و اواخر 1399 برج 11 دیگه هنوزم در خوابه. اون پادشاه در خواب خواب دیده که فقیر شده، داره خواب بی پول بودنش رو میبینه، خواب گدا بودنش رو میبینه، ولی در حقیقت این یک پادشاهه، خواب دیده فقیره. پس ما باید بیدار بشیم و بعد از بیدار شدن تازه متوجه میشیم. امروز یه پیامی به من رسیده بود که میگفت که من دورهای قوانین و عزت نفس و همه اینا رو گذروندم، اون روزا خیلی حس خوبی داشتم، حالا ناامیدی امیدواری هم میشه، تو طبیعت دیگه، شما هی داری از ریشه خودتو تغییر میدی، این نوسان در ابتدا طبیعیه دیگه به وجود بیاد، در ابتدا که میگم مثلا یه سال اول. مات گفتش که وقتی دوره علم ثروت رو گذاشتی تازه دارم ربط حرف ها رو به هم میفهمم، تازه دارم میشنوم. بچه ها درون من یه سری باورهای ناسالم هستن، مثل اون بنده خدا که کشیدمش بیرون مشاور مالیم بود. دیگران دیگری هم در درون من وجود دارن که اونا دوست ندارن هوو داشته باشن. وقتی که شما میخوای بری توی دوره شروع کنی خودت رو تغییر بدی، باورهای جدید استخدام کنی اصلا، یا باورهای قدیمی رو کلن اخراج کنی، اونا برای بقای خودشون یکی از ابزارهایی که استفاده میکنن اینه که نمیذارن بشنوی چیزی که باید شنیده بشه رو. من 9 ماه 10 ماه 11 ماه تمام ای ویس کوش میکنم به این راحتی اجازه نمیدم بشم. بعد از 11 ماه یه دفعه تو همون ویس که 11 ماه مستمر دارم گوش میکنم، یه دفعه یه جمله میشنم، بعد فکر میکنم که این جمله قایم شده بود، جمله قایم نشده بود. ذهن من دسترسی به شنیدن اون جمله رو قایم کرده بود، نمیذاش من بشنومش. اینو تو کتاب‌های آسمانی هم گفته، آنها می‌بینن، نگاه می‌کنن اما نمی‌بینن، گوش می‌کنن اما نمی‌شنون، چون مهر گذاشته شده روش. کی حالا اینو کرده؟ باورهای قبلیم، چون به نفعشون نیست. این یه دونه رو بخونم. آیا برای دیدن دنیای حقیقی خداوند نباید از دنیای خود ساخته ذهنیم بیرون بیایم؟ بعد از همه این توضیحات این سوال راحت می‌تونی جواب بدی. اگر میخوای بهش رو ببینی باید از جهنمی که خودت ساختی بیای بیرون. جهنم کجاست؟ جایی که تو داری اذیت میشی، داری زجر میکشی. جهنم چیه؟ جهنم اینه که هر چی دلم میخواد بهش میگم نه نمیشه. این جهنمه دیگه. دلم خونه خوب میخواد میگم بشین بابا. دلم مسافرت خوب میخواد میگم بشین بابا. دلم میخواد برم بگردم میگه بشین بابا. دلم اون لباسه رو میخواد میگه بشین بابا. دلم این موبایل جدید اومده میخوادش میگه بشین بابا. دلم میخواد ازدواج کنم میگه بشین بابا. دلم هر چی دلم میخواد بهش میگم بشین بینیم بابا. این جهنمه دیگه. این همه نعمت بچه من بچه بودم گفتم برزخ وحشتناکترین جای، گفتم چرا؟ گفت چون وسط وایسادی، اونایی که تو بهشتن دارن حال میکنن نگاه میکنی حسرت میخوری، اونایی که تو جهنمن دارن عذاب میکشن تو نگاه میکنی بعد قصه میخوری. بعد الان اون آدرس رو نگاه میکنم اینم الان من دقیقا سالهاست که تو برزخم، نگاه به زندگی موفقا و پولارا میکنم میگم بعد نگاه به زندگی فقیرا و بدبختر از خودم نگاه میکنم میگم آخه این اما آدرس هست که جهنمه واسه من دیگه. برای اینکه وارد بهشت بشی باید حاضر باشی اساساتو جمع کنی، اسباب کشی کنی از جهنم بیای بیرون. برای اینکه میخوای دنیای نامحدود رو ببینی باید اساسات و وسایلت رو جمع کنی، از دنیای محدودت اساس کشی کنی بیای بیرون. خداحافظی کنید این هفته تا جلسه بعدی، با تمام همسایه هایی که تو ذهنت داری، با تمام فضاهایی که میشناختی، با تمام چیزهایی که از خودت میدونستی خداحافظی کن، بیا بیرون، بیا بیرون، بوی تازگی بهت بخوره، زنده میشی. در دنیای حقیقی خدا پول، ثروت، فراوانی، عشق، صمیمیت، مهربانی تا بی نهایت دلت بخواد فراوانه. ولی به اندازه‌ای که من ظرفم وسعت داره میتونم از وسعت این نعمتها برای خودم جمع کنم. دوستتون دارم، بهترین های خدا رو براتون آرزو میکنم. اونم این که خودتون رو ببینید که هر آن چیزی که میخوای هستی، اگر در حقیقت خودت خودت رو تماشا کنی نه در واقعیت خودت. تو اون کسی که فکر میکردی یا به خودت نسبت داده بودی نیستی، تو خالق اونی، تو خیلی فراتر از هر آن چیزی که تا حالا فکر میکردی هستی. دوستت دارم، پیروز باشی، موفق باشی و خدا نگهدار. We'll be right back.